سلام ادب خدمت همه دوستان و رفقای عزیز، انشاءالله که حالت خوب باشه. در پناه خداوند بزرگ انشاءالله. خب اگر که یک خبری من بگیرم که همه چی اوکیه، بحث رو شروع میکنیم. و دوستانم کم و بیش آمدن، البته لیست حضور غیاب رو هم فکر کنم لیست حضور غیاب رو هم اگر خانم رسولی محبت بکنن و فکر کنم مال جلسه گذشته رو نذاشتیم، درسته؟ حالا اگر که اون رو هم بذارید، که البته حالا بچه های رسمی کلاس و غیر رسمی هر دو تعهد حضور کرده بودن بعد از جلسه دوم سوم، به دلیل اینکه به هر حال اینها درس مستمره و در واقع سخنرانی های پراکنده که نیست. ولی خب حالا خیلی جز همین تضمین های اخلاقی و اینا که کاری نمیشه کرد دیگه، در این حال خوبه که اینجور کلاس ها هم به هر حال مجال این باشه به صورت باز که بچه ها بتونن بیان شرکت بکنن و مطمئنم که مسیرهای تحقیقاتی و پژوهشی براشون حاصل خواهد شد. من در همین یکی دو کلاسی که در این حوزه‌های مرتبط فلسفه دین و علم و دین اینا هست، من الان میبینم که خب بالاخره علاقمندی هایی پیدا شده و البته اینقدر این مباحث گسترده هست که شما تعجب میکنید. حالا تو همین بحث ایتیز یه زمانی چند رفته رو تو عرض میکنم، یه ذره مجبوریم به خاطر چند تا سوالی که هست یه ذره برگردیم عقبتر، اشکالی هم نداره. ولی تو همین بحث ایتیز برای نمونه اگر یه سرچ کوچیکی بکنید، صدها مقاله، دهها کتاب، بلکه صدها کتاب حتی میبینید در موضوع همین ایتیز. البته همه اینها شاید در یک سطح نباشن و همه کسانی که راجع به ایتیز صحبت کردن برای نمونه شاید در یک سطح نباشن، ولی خب از اخوان آدم تعجب میکنه از این همه کار جدید روزانهی که من الان بعضی از این مدخلای استنفورد رو که نگاه میکنم، تازه معروف استنفورد خب حالا مجانی هم هست روی فضای وب، فکر کنم بچه های ما خیلی باید استفاده بکنن چون که یکی از بهترین مراجع فلسفی دیگه تازه معروف استنفورد. و حالا این رو میخواستم عرض بکنم، بعضی از این مدخلای مربوط مثلا فرض بگیم که نشوال سلکشن یا همین حوزه های مرتبط در حوزه تکامل هم خیلی مفصله دارتون معروف استنفورد. یعنی ببینید که تقریبا همه این چیزایی که اصل هست در تکامل در مدخل استنفورد وجود داره و اونم افراد درجه یک و افراد شاخص و با اون مصاب نمیشتن. بعد مثلا یک مقاله بوده شما چند سال پیش خوندید، الان میرید میبینید که ورژن 2020ش رو گذاشته، ورژن 2019ش رو گذاشته. یعنی باز مرتب اینها رو در واقع ریویو میکنن و تکمیل میکنن و چیز عجیبی واقعا اینقدر در گردش، اینقدر به روز هست علم مثلا توی این حوزه ها در دنیا و مخصوصا در غرب و مخصوصا در غرب در امریکا یک گردش متعادل و متناسبی هم به نظر میرسه هست. یعنی هم ناشران هم مؤلفان و هم جامعه عمومی، یعنی بخشی از در واقع فضای علمی هم عمومی شده در غرب که اینقدر مورد استقبال قرار میگیره، ضمن این که مثلا قیمت کتاب در کشوری مثل امریکا ارزون نیست، کتاب گرونه و همین کتاب هایی که الان ما مثلا فرض کنیم که پی دی اف شو برمیداریم ببینیم صحافی میکنیم، شما اگر بخواید اصلشو بخرید که معمولا حالا این دوری هم هست، بعضیش 70-80 دلار، بعضیش برای 100 دلاره. این کتاب های قطول روی مثلا رنج 100 دلار هم گرونه، یعنی نسبت به بخوانیم، ولی در گردشه، یعنی یه سرمایه سودمنده در گردشه، همه هم دارن ازش نفع میبرن و تولیدات روز و بسیار زیاد. و البته حالا یه مشکلی هم که از واقعا تو بعضی از این موضوعات آدم نمیدونه چجوری بخونه، کدوماشو بخونه، اینقدر مطلب زیاده که بعضی وقتا اینقدر بعضی وقتا دیدین دیگه بعضی فقط میخونن، یعنی چه بسا نمیدونم اصلا دیگه فرصت تأمل و اندیشه نمی کنن. بعضی هم از اون طرف هم بعضی هم نخونده کلن اندیشمندن و مجتهدن، یک چیزهای عمومی مثلا از یک موضوع شنیدن و راجبون اجتهاد میکنن، هر دو افراد تفریده. خب بهداشت مطالعه هم خیلی مهمه، یعنی اینکه شما بدونید چجوری. البته توی یک چیزایی من همیشه بچه ها میگم توی یک چیزایی بهداشت لازم نیست، مثلا اینکه شما رمان و شعر و مطالب عمومی اینها بخونید یا فیلم حتی مثلا متفرقه نگاه بکنید، حتما مثلا فیلم ژانر وحشت لازم نیست نگاه بکنه دیگه توی این چیزا، مگر کسی هر کارشون باشه، ولی اینا خیلی بهداشت لازم نداره. شاید هر موقع یه چیزی دستتون رسید واسه در واقع اولویت و اینها بردارید بخونید، ولی در حوزه‌های تخصصی یه مقدار بهداشت مطالعه لازمه، چون تعدادش بسیار زیاده و خب هم توانایی‌های ذهنی هم توانایی‌های زمانی بالاخره آدم‌ها محدوده دیگه، اینکه باید ببینید که چه حالتی حالت بهینه است براتون. خب بگذاریم از این بحث، الان بچه ها فکرم که هم بیشون اومدن دیگه، حالا بعضی دوستان امروز با تأخیر اومدن. من یه چند تا با توجه به سوال‌هایی که دریافت کردم و بعضی از مطالبی که دوستان گذاشته بودن به چند تا نکته عرض میکنم، بعد میریم سراغ ادامه بحث در حقیقت تکامل، از بعضیش به تکامل هم مربوطه و شاید بعد نباشه. ببینید یه نکته ای در مورد شر گفته شد که حالا یکی از عزیزان هم بحث مفصلی داشتن راجع به شر، که حالا خود موضوع شر در الهیات و در فلسفه دین یه موضوع مستقلیه، جوابهای زیادی هم بهش داده شده. اینجا یه تقسیم بندی هایی هست و حالا بالاخره الان دعوا و رقابت سر اینه که زیاد من اتفاق کنم دعوا سر اینه که الان مسئله شر رو اگر امری عدمی ندونیم، اگر شر رو امر عدمی بدونیم که هیچ، اما اگر شر رو امر عدمی ندونیم اون وقت چجوری باید تحلیلش کنیم، تحلیل مراجبه شر چگونه میشه؟ یا ممکن شما بگید مثلا شر رو امر عدمی میدونم، اصلا خارج از بحثه، ولی یه موقع ممکنه شما باشید بگید که همه حرف کلام میزنن که بالاخره من شهودن دریافت میکنم دیگه، من با کامان سنسی که در واقع بین الاسانی هم هست، مشترک بین همه انسان هست، دریافت میکنم که بالاخره شری وجود داره. حالا بعضی از دوستان که حالا دیروز قول دادن امروز ارائه بکنن، اگه زیر قولشون بزنن، اگر هم آماده هستن خودشون اعلام آمادگی بکنن و مثلا فرض کنید که استحقاقشون نمره 12 باشه من بدم 2، خوی شره دیگه، چی من چجوری مثلا میخوام تفسیرش کنم، این شره، یه بدیهی که اتفاق افتاده. پس بنابراین اصل وجود شر رو نمیشه نادید گرفت، یا اینکه بین سران کشورها جنگ میشه، 4 نفر تو دنیا تصمیم میگیرن که جنگ کنن، بعدی چندین میلیون نفر آسیب میبینن از تصمیم اون چند نفر، هیچگونه نقشی هم نداشتن و در قالب جنگ ها واقعا همینطور هم هست دیگه، بخاطر اراده بر جنگ، اراده اقلیت، اراده گروه در قدرت، اینا اراده میکنن جنگ کنن. خب ولی میبینید که میلیون ها نفر کشته میشن، میلیون ها نفر آسیب میبینن، ده ها میلیون نفر تا آخر عمرشون به یک چیزی که ناخواسته خودشون بوده، آره موقع خودشون مثلا درگیر بودن، بله اونو میتونید بگید که جهان شعوری داره، طبیعت شعوری داره، همین چیزایی که شاید طبیعی گرایان هم بشه تفسیرش کرد، ولی اینجا دیگه حرفا هم نمیشه زد. پس بنابراین اگر شما شر رو امر عدمی بدونید که اصلا کلن هیچی، خیلی مثلا تو حاله خوشحالید دیگه، یعنی شما خیلی خوشحالانه دارید رفتار میکنید که نه واسه شری هم نیست، هر بلایی هم سرتون بیاد بازم میگید این امر عدمیه، هیچ. اما اگر شری امر وجودی باشه، من دارم میبینم که یک چیزهایی نمیتونم اسم خوبی و درستی و راستی روش بذارم، میگم که این واقعا یک پدیده پلیدیه، این پدیده بدیه و بعد غالبه و زیاده، حالا موقع باز مثلا تکوتو که اون رو شاید بتونم اینجوری تعبیرش کنم، موقع زیاده، حالا که زیاد شد داستان درست میکنه. اینجا برای تحلیل مسئله شر من هیچ موقع نخواستم با ریز واردش بشم، البته یه سرفصل تو فلسفه دین هست معمولا و خیلی مهمه شما الواز بزنید ببینید که جوابای زیاده، باز از همه افرادی که تو این کلاس نامشون آورده شد بعضی تو مسئله شر خیلی فعال بوده، فعال بودن مثلا ویلیام رو اینها و جوابایی دادن، فرانتینگا باز جوابایی داده، اون کتاب اصلی پرندگان، بالاخره کتاب کوچیکی هم هست، خدا شر و اختیار، بحث اصلی شد به اختیاره. ولی حالا اینجا به هر حال میشه گفتش که یه چیزایی گفتن از این من فیلم ببندم چجوری بود اینجوری بودن اینجا یه چیزایی گفتم که یه مقداری حالا در حد چند دقیقه برای این که بالاخره درس فلسفه دین حساب میشه یه موقع من این شر رو میتونم در واقع تقسیم بندی کنم به شر در واقع ناشی از طبیعت و شر اینش میگن شر اخلاقی، شری که ماره جاییست که مسئولیت اخلاقی وجود داره، یعنی انسان دیگه تا اونجا که ما میدونیم دیگه، یعنی انسان دیگه، مگر اینکه حالا شما در واقع بتونید یک هوش مصنوعی درست بکنید که اون هوش مصنوعی مسئولیت پذیر هم بشه، یعنی قسمندیش به نحوی باشه که بتونه مسئولیت پذیر باشه. اگر مثلا من گذاشتم روی خودکار، اگر هواپیما رو گذاشتم روی خودکار، حالا ماشین رو گذاشتم روی خودکار و رفت زد یه آدم پشت، خودش بتونه جوابگو باشه. خب اینا حالا فعلا چیز دیگه تخیلیه، حالا ممکنه یه روز هم تحقق پیدا کنه، حالا فعلا تخیلیه که ما اگر در واقع ماشینی یا همچین کاری رو انجام داد و قسمند هم بود، حالا چجوری ما حاکمش کنیم، مسئولیت پذیریش به چه معنا خواهد شد؟ حالا یه همون فرضای در واقع ماشین تورینگ و AI و ایناست، حالا کاری بشتنده. پس شهر اخلاقی یعنی شهری که از ناحیه انسان، هر مثال که من زدم شما نمرتون 12 هم شما میدم میشه شهر ناشی از در واقع اراده آزاد، اونجا که فری ویل وجود داره. حالا ممکنه شما بگید نه فری ویل هم وجود نداره، توهم تصور فری ویل خودش دیترمینیستی که بای اوکی اینا هم سر جای خودش میشه در افراجش بحث کرد. فعلا کسی که شهر اخلاقی در مقابل شهر طبیعی قرار میده، یعنی که من یه اراده ای دارم، یه اراده ممکن متصل باشه به جریان های مثلا اثر شناختی که دیترماین میکنه این رو، یا این ممکنه متصل باشه به جریان های الهی که وزیر رو دیترماین میکنه، متصل باشه به خداوند که این رو تعیین میبخشه الی آخر. ولی فعلا تو این مرحله میتونم بگم که اگر شما نمرت 12 و شما 2 دادم، من بالاخره یک شر اخلاقی که مربوط میشده به منشأش که فری ویل باشه انجام و یکم شر طبیعی دیگه، شر طبیعی و صفحه که سیل و پولاینا. حالا رنج هم باز به همین ترتیبه، یعنی در مورد رنج هم باز یک همچین تقسیم بندی میشه کرد، رنجی که در طبیعت حاصل میشه، رنجی که برای انسان حاصل میشه. پس بنابراین باز یه تقسیم بندی هم میشه کرد اگر رنج رو از شر جدا کنیم. البته ممکنه شما بگید شر خودش داخل در رنج قرار میگیره، ولی باز اینجا معلومه دیگه شر در مقابل خیر، رنج در مقابل لذت و رفاه و راحت و ایناست دیگه. پس یه رنج ممکنه رنج ناشی از طبیعت باشه، باز اینجا ممکنه رنج ناشی از در واقع انسان باشه که این مثلا در تقابل با دیگران پیش بیاد. من یه کاری میکنم شما رنج ببینید که البته باز ممکنه اینجا با شر اخلاقی هم در واقع یه همپوشانی هایی داشته باشه. خب یه تقسیماتی دیگه هم میکنن شر رو به شر لازم و غیر لازم، که این خیلی میتونه کمک کننده باشه توی تبیین های مختلف. شر ممکنه شر لازم باشه، شر غیر لازم باشه. یه صوتی آقای رضایی آمدن، آقای رضایی آمدی؟ کجاست این؟ خودش باید باشه سر وقت. کجاست؟ هم رسولی کجاست آقای رضایی؟ خب بداش میشه اتمنه شر لازم و غیر لازم. یه صوتی گوش کن، این نکته راجع به شر گفته بودن ایشون که بالاخره ما اگر سیستم در واقع عصب شناختیمون هوشیار نباشه، آلارم نده، مثلا فرض کنید یکی از آلارماش درد دیگه، شما اگر دندونتون درد نگیره از کجا میفهمید که باید حتما برید دندون پزشکی؟ پس برای یه آلارم لازمه این، مثلا من میتونم بذارمش جزء شرای لازم، ولی شرور زیادی ریخته در عالم که اینا شرایط غیر لازم هست. این که مثلا چند میلیون نفر در جریان یک جنگ کشته بشن ناخواسته، این چه شرط لازمیه؟ من میتونم تبعد شما یه موقع میخواید تمام این چیزایی که دارید مشاهده میکنید، دو اینجا باز مشاهده هست توی یک کلاس دیگه‌ای که ما داریم، بعضی دوستان مشترک اینجا هستن در یک از همین جلساتی که تو اونم باز مربوط به تکامل بود، من روی مسئله مشاهده خیلی مانوف دادم چون خیلی مهمه، چون از اینجا شروع میشه اصلا همه چیز. من دارم مشاهده میکنم، توی این مشاهداتم دارم میرم که اصلا یه سری شرها میتونه شر لازم حساب بشه، یه شرها غیر لازم. ولی اگر من فرض کنید که یک نظریه داشته باشم که اون نظریه میخواد در واقع مشاهده من رو تحت تاثیر قرار بده و همه مشاهده من بر اساس مهم چیزی که بهش میگن در واقع نظریه بار بودن مشاهدات، اگر اون اینقدر میخواد تاثیر بذاره که من از اینم صرف نظر کنم، اونو بزکارش نمیشه کرد. مثل کسیه که در واقع در هر حالی میگه که این شر خودش خیره، هر بلای سرش بیاد بذار بگیرم خیر، واسه معنی از شر متوجه نمیشه. همون یا شر ابر عدمی میدونه یا شر رو به لحاظ در واقع الهیاتی، به لحاظ یک نوع ایدئولوژی. یا فرض کنید که این نظام طبقاتی که بعضیا پذیرفتن، مثلا در هند این نظام طبقاتی پذیرفته شده است. چرا؟ چون قانون کارما کمکمون میکنه. یعنی بالاخره یه قانون چرخشی هست، من الان اگر اینجا بالاخره شورش نکنم، توی طرف تو جوب خوابیده، یعنی واقعا بعضی صحنه‌ای که شما در هند میبینید، یعنی دیدنش هم در واقع میشه گفتش که چشم و روح و دل انسان رو آزرده میکنه. نه آزرده از نظر وجدانی، نه اصلا آزرده از نظر بصری، که شما میبینید که مثلا یک چندم خونه خیلی بزرگی و خوشگلی مثلا وجود داره، یه جوه خیلی کثیفی هم جلوشه، چهار نفر اونجا خوابیدن، یه خانواده تو اون جوه کنار جوه خوابیدن، اونم اون در واقع خونه آجره و این سنگ نمیزنه اون خونه و این از اون خونه بالا نمیره، این دزدی نمیکنه. نکتهش اینه، این به این چیزی که هست به لحاظ ایدئولوژی که برمیگرده در این چرخه طبیعت و ممکنه تو اون طبقه قرار بگیره، که حالا بعضیشون حتی معتقدن که نه این جابجایی طبقات هم به این راحتی پذیر نیست، ولی بازم ببینید باعث انقلاب نمیشه، باعث نمیشه سنگ بزنه شیشه طرف بشونه دره یا دزدی بکنه. خب این هم باز یه طرف دیگه، یعنی شما یه نظریه از قبل داری، میخوای بر اساس اون نظریه کل مشاهدات رو تفسیر کنیم. اوکی، اون طرفش هم هست، اون طرفش هم هست. شما اگه این نظریه های بدبینانه داشته باشید، مثل این فلسفه های عرشه حضور شما که خیلی دارای یأس و ناامیدی و اینها، مثلا حالا نمیدونم مثال خوبی باشه یا نه، که حالا جزء دسته ایتیسام قرارش میدن، فرض کنید که فیلسوف فرانسوی اگزیستانسیالیست معروف جان پل سارت. خب این چیه؟ این تمام مشاهداتش مشاهدات بر اساس در واقع این نظریه بدی و یأس و به اصطلاح نامسعودی انسانه، که انسان کلا نامسعوده، هیچ گونه در واقع جنی لجنی بره سر یک ناسانانی یا در یک اثر حضور شما که دلشوره ای در یک شرمساری، همش تعابیرش اینه دیگه، مثلا روی تعبیر شرمساری خیلی متمرکز میشه و در فاصله بین عدم ها، در نابودی ها، در رنج ها. خب اینم دیگه هیچ مشاهده چیزی نداره دیگه، هیچ مشاهده عرصه حضور شما که امید بخشی نداره. خب بگم اون طرفش هم هست، اون طرفش هم اینه، اون طرفش هم مثلا نظریات الهیاتی ایناست. حالا این چیزی که من دارم خدمت شما از شعر عرض میکنم، طولانی شد ازش میخوام عبور کنم، این چیزی که راجع به شعر دارم شما عرض میکنم بر اساس اون چیزی که ما میتونیم بریم بیرون ببینیم، همونطور که شما میتونید در واقع اویدنس های عالم خارج رو ببینید، مشاهده بکنی جهان رو اونطوری که هست ببینی یا اونطوری که خودش رو بر شما نشون میده ببینی، یا اینکه بتونی عینکت رو عینک کاملا پدیدارشناسانه ببینی و از همه فرضیات متافیزیک رد شی، ببینید خب بالاخره کور پدیدارشناسی اینه دیگه، که من از این عینک های متافیزیکال و ایدئولوژی و الهیات اینا خارج شم، همه عینک ها رو بذارم کنار، خود شی رو آنچنان که پدیدار میشه برای من بتونم بشناسمش. حالا این چه شرایط فلسفی لازم داره، حالا توی پدیدارشناسا متفاوتن که حتما خوندین و کار من مربوطه نیست این چیزا توی فلسفه قاره اینها، ولی اگر شما حالا از اینها صرف نظر بکنید، وقتی میدید سراغ جهان، وقتی شما جهان رو نگاه میکنید، شر طبیعی میبینید، شر اخلاقی میبینید، رنج طبیعت میبینید، رنج به انسان میبینید، رنج به حیوان میبینید، همون مثالی که میزد دیگه، شما مثلا یه بچه آهوی زیبا رو مثلا چه دلیلی داره که آتش سوزی اینجوری از بین میبره، خب چرا جلوش گرفته نمیشه؟ و حالا این مجموعه مشاهدات رو شما باید بذارید کنار عرشه حضور شما که تئوری که از خدا وجود داره در الهیات، تئوری که از خدا در الهیات وجود داره، خدای قادر عالم خیرخواهی است که میتونه مشارکت داشته باشه در فعل طبیعت، یا موقع نمیتونه مشارکت داشته باشه، نمیتونه مدخلیت داشته باشه، بازم اوکی، بازم حله، یا موقع نمیدونه، اصلا خبر نداره چه داره میگذره. خب مثلا مدیری رو داریم دیگه، ما نداریم، کلی مدیر تو امریکا داریم که اصلا خبر نداره چی میشه، بعضیشون آدم خوبی هم همشون اینجوری نیست که مثلا حالا همشون که آدمای در آموزشی گفته که بعد اون یک دنبال پر کردن جیب خودشون و اختلاس اینا باشن که نیستن، که نه شما آدم خوبه که هست، یه چیز از آدم خوب اصلا نمیدونن چی میگذره، اصلا اطلاع ندارن. خب اول مثلا خدا نمیدونه که مدیریه، یا اینکه اونجا رو در واقع استارت زده رفته کنار، کنار مثل کار استارتاپ هست، استارتاپ اولی کمکی میکنن بعد نه خودت میدونی خودت طرفدار لین میشه ولی میگه کار نداره، ما هم اول باید کار انجام میدیم، یا خدای دیستیک و اینا. اما از این طرف اگر شما الهیاتو درست واکاو ببرید، الهیاتو درست واکاو بکنی توی تیزن، نمیتونی از اینا صرف نظر بکنی، گرچه کم به هر نقل بسیاری که نازده میشه، این تعارض خودش رو نشون میده، این تعارض بین در قبلا یه اشاراتی کردیم و حتی از صورت استدلال اینها درست شد. ولی بله، اگر همه شرها شرهای لازم بود باز میتونستیم صرف نظر کنیم از این دعوا، از این درگیری، گفتم این شرهای لازمه، ولی واقعا مثلا چند میلیون کشته چه شرهایی رو، مگر اینکه شروع کنیم باز از همون نظریه بار بودن مشاهدات و هر چی رو ببینیم تفسیر بر اون نظریه بکنیم، این کار امکان پذیره و شده هم و میشه هم ادامه هم خواهد داشت. اصلا ایدئولوژی اینه، اصلا ایدئولوژی اینه که مشاهدات شما رو تحت تاثیر قرار بده، مشاهدات شما رو تفسیر بکنه که خودش میخواد و میپسنده. ولی اگر که به سبک علم، حالا علم که بگیم منظور علوم تجربی هست، ولی علوم انسانی اجتماعی پوزیتویستی هم تو همین دسته قرار میگیره، اگر به علم به عنوان اون کره اصلیش که مشاهده باشه و مبدأش، حالا اگه کرش هم نگیم، مبدأش که مشاهده باشه بخوایم توجه بکنیم، اون وقت نمیتونیم از این شرهایی که ببینیم که بعضی شرهای غیر لازم هست و بعضی شرهایی هست که میتونست نباشه، و همه چیزی هم که فریبیل نیست که، بعضی شرها میتونست نباشه، یا بالاخره اگر من قدرت داشته باشم میتونم جلوگیری بکنم، اون وقت این تعارض خودشو نشون میده. البته یه رقابت هم هست که حالا فرض بفرمایید این مجموعه شرهایی که ما داریم می‌بینیم آیا با تبیین‌های رقیب به خوبی توضیح داده میشه؟ یعنی من اگر مثلا فرض کنم که تکاملی باشم، آیا به واسه تکاملی میتونم اینا رو توضیح بدم یا نه، اینا خودش گرفتاریایی خواهد داشت، اینم پوشش کامل نمیده، یه جایی احتیاج به یه فرض کنید که حلقه‌های مکمل دارم برای توضیح بدم. بله، اونم باز یه سوال دیگه است، بین تبیین در واقع طبیعی گرایانه از رنج و تبیین غیر طبیعی گرایانه از رنج یا شر، در واقع کدومش میتونه برتری داشته باشه؟ یا اصلا تو دوتا فرض کنید که به قول شما در دوتا پارادایم جداست و اینا قیاس ناپذیرن و الاخر بحثایی که توی زمینه هست. من حتی خواهش میکنم که راجع به شر و رنج اینها الان صحبت نکنیم، من فقط چون حالا این سوال مطرح شده بود و شاید خیلی گذرا رد شده بودیم از مسئله در واقع شر و اینها، خواستم فقط یه اشاره بکنم که این بعد تو هر کدوم از اینا باید بالاخره یه جوری مثلا حرکت، مثلا تو شر طبیعی بالاخره باید برید با قوانین حلش کنید دیگه، فیزیک دیگه، یعنی واسه قوانین شما که اصلا اینجوری میتونی بگی اسم شر روش گذاشتن و واقعا شر نیست، چون قوانین که دیگه شر و غیر شر نداره، قوانین حکم دترمینیستیک داره، مثلا قوانین الان در سطح فیزیکه، در سطح شیمیه، شاید در سطح بیوشیمیه، ولی حداقل در سطح زیست‌شناسی نیست. البته اینجا شر طبیعی رو من میتونم اینجوری در واقع تفسیر کنم، رنج طبیعی رو میتونم اینجوری تفسیر کنم، شرهای لازم میتونم اینجوری تفسیر کنم، ولی همه چیز نمیتونم اینجوری تفسیر کنم، برای این اساس همه چیز قابل تفسیر نیست و یه جاهایی در واقع جان میمونه که اون تعارض خودش رو نشون میده. خب این یه نکته. نکته بعدی که باز توی من الان حواسم نیست که آره رضایتی رو اومدی، حالا میخونم چیزای شما رو. شرور متافیزیکی، نه شرور متافیزیکی، این شرور متافیزیکی میتونه بی‌معنا باشه، شرور متافیزیکی میتونه بی‌معنا باشه، ولی اون چیزی که یعنی میتونیم ببریم شروع همون جایی که اینا میگفتن امر عدمیه، ولی اون چیزی که امر عدمی نمیتونه باشه، گرچه این رأی هم بالاخره گفته شده، این چیزاست. آتش سوزی در جنگل شر طبیعیه، بله آتش سوزی در جنگل و تبعاتی که داره، اینا با ببینیم اون جایی که ما میتونیم با قانون توضیح بدیم میتونیم شر طبیعی نام ببریم. ممکنه کسی کبریت زده باشه، ممکنه کبریت میزنه، بله یه کبریت میزنه، با تازار اون که کبریت میزنه مثلا فقط به رفته اونجا قلیو میگیشه این زغالای داشت جمع نکرده، یا اینکه آتش سوزی شده، آتش سوزی بر اساس در واقع با قوانین یعنی جایی که من بتونم با قانون چیزی رو توضیح بدم خیلی جلو میفتم. فقط مثلا شیرونه که آقا این قانونگذار چه جوری بوده، این خود این قانون چگونه است، آیا فیزیک میتونه مثلا اون قانون رو نحو کامل توضیح بده، باز اونجا هم مثلا احتیاج به فیزیک های دیگری دارید برای توضیحش. ولی هر جا پای قانون به میون بیاد نه این مشکلات پیش میاد نه پای خدا وسط میاد خواهد بود دیگه، دیگه دست خدا باد. چرا یه سوال شما میتونه بگید چرا خداوند بعضی جا مداخله نمیکنه، چرا نمیاد یه دفعه مثلا فقط جلوشو بگیره؟ این خب خیلی باز مسئله جدی نیست. اگر ما نظام علی رو، فرآیندهای علی رو در طبیعت قبول بکنیم و طبیعت رو بر اساس قوانینش بتونیم توضیح بدیم، حداقل دیگه دست خدا در این که مشارکت بکنه سوال برانگیز نیست. من میتونم با قانون توضیح بدم و مسئله شر رو با قانون توضیح بدم، انگار غیر شر رو توضیح بدم. مثلا شر و خیر اینجا دیگه اون معنی خودش رو از دست میده، یه سری تبعاتی داره که اون تبعات میشن شرهای لازم دیگه. مثلا این که فرض کنید که جنگل آتش میگیره یا آهوی هم اونجا در واقع بی تقصیر کشته میشه، این شر لازم میشه، این شر لازم ناشی از در واقع امر طبیعیه. من تو اونجوری توضیح بدم، توضیحش هم توضیح بدی نیست. اما یه موقع شر طبیعی نیست، شر اخلاقیه، یا یه موقع شریه که دامنگیره. یعنی درسته که مثلا شر طبیعیه ولی میلیون ها آدم کشته میشن، یه سیلی میاد، یه سونامی میاد، میلیون ها آدم کشته میشن، صدها هزار نفر آدم کشته میشن. اینو من چجوری باید توضیح بدم؟ البته باز اینجا با قانون میشه توضیح داد، اینجا که با قانون میشه توضیح داد مسئله حله. یه سوال بزرگتر است، آیا نظام احسن هست؟ آیا نظام احسن، چرا خداوند نظام احسن رو جوری در واقع تعبیه کرده که این اتفاقات توش رخ بده؟ خیلی خوب، حالا فرض کنید اونجا اصلا از خیر نظام احسن هم عبور کنه، گذر کنه، چیز مهمی نیست دیگه. البته نظام احسن نظامیه که شر رو به رسمیت میشناسه، حداقل تو ادبیات فیلسوفان اسلامی این هست. نظام احسن نه من مثالم رو گربه است، منتها یه گربه مثلا بیفته آتش بگیره و اینا خیلی خبری نیست، ولی آهو به دلیل زیباییش و چشمان شما اگه آهو از نزدیک داشتید حتی به شدت موجود خنگیه، چون من یه باری آهوی از نزدیک داشتید میدیدم اصلا حالیش نبود که مثلا باید کنار من رد بشه، مثلا رو من رد بشه، یه ذره به نظر میسته که خنگ میزنه، ولی واقعا چشمان زیبایی داره. به همین دلیل مثلا چرا آره سوسکی نمیدونم موشی اونجا تلف میشه بشه، ولی نه خنگ بود. حالا اینکه ما دیدیم من نزدیک و نزدیک بود ما لیکنه، این خنگ بود. حالا نمیدونم اگه آدم سرعت داشته باشه مثلا خنگه، برحال بگذاریم ما نریم سراغ خنگ بودن آهو اینها. ولی برحال میخواستم تو مسئله شر و آقای رضایی هم دیر آمدن این مسئله رو اشاره کنم که تو این تقسیمات هر جایی باید یک جور جواب داد. در مورد مثلا شر اخلاقی که تولید انسانه، برحال ما قسمندی مسئولیت پذیریم، اوکی این هم بازی جوابه، ولی همینجا باید بگیم که این شر لازمه، شر غیر لازمه. یه شر اگه شر غیر لازمه چرا خداوند نظام رو جوری تعبیه کرده که این شر رو غیر لازم؟ از که نفر بچه ما چند نفر در دنیا تصمیم میگیرن جنگ کنن؟ جنگ جهانی اول مگر اراده ملت‌های درگیر بود؟ جنگ جهانی دوم مگر اراده ملت‌های درگیر بود؟ اصلا. ولی ملت‌های درگیر بیشتر از سران و خیلی خیلی بدتر از سران در واقع جنگ افروز دنیا نابود شدن، آسیب دیدن، تا الانش هم ادامه دارن. بدترین اتفاقی میتونست بیفته افتاد و اون مثلا جنگ اتمیه، بدترین اتفاق. و این شر لازم آیا؟ و بعد حالا توی شر لازم شما باید دنبال تبعاتش بگردین دیگه. بعد شما نگاه بکن مثلا وقتی این اتفاق میفته باعث میشه که نمیدونم برن سراغ منع سلاح‌های هسته‌ای، حکومت منع همه دارن، همه دارن، یعنی منع سلاح‌های هسته‌ای یعنی فقط دکمه رو نمیزنن، چه معنی؟ حالا امریکا جنایت کرد، این کار انجام داد، ولی خب یعنی منظورم که این بافتنی ها به درد نمیخوره، که این بافتنی ها چیزی رو حل نمیکنه. که بعد اون اتفاقی که در امریکا افتاد باعث شد که بیشتر از اون کشته نشه، یعنی چی؟ پس کجا معنی؟ مثلا خود اون مگه کم اتفاق بدی بود؟ بعد در دوره مدرن بعد اینقدر ما پوز مثلا مدرنیته و اینا رو میدیم، اینقدر دوره روشنگری و نمیدونم عقل مدرن اینا میدیم، نتیجه شد اینکه ما میتونیم بمب بندازیم. خب حالا اینا دیگه سر بحث‌های اجتماعی اینا هست. این یه نکته که من خیلی نمیخوام باز کش داره، خدا میدونم کش داره، خیلی هم غنیه ادبیات مسئله شر و الهیات خیلی غنی. عرض کردم خدمتتون قبلا، باز تکرار میکنم، ممکنه ده شما جوونین و حافظتون کار بکنه، حتما کار میکنه، حالا شاید تو مجازی و چیزا دیرتر به خاطر میارید. بعضی اون کارهای دیگه ای کردم، مادر گفتن که شما الهیات رو هم اینقدر خلاصه سفت و سخت و متسلب تو الهیات نباشید. آبا چه خبره؟ اونجا رو هم میتونیم در اون تبیین های جدیدی بکنیم، اونجا رو تفسیر های جدید بکنیم. اینقدر چسبیدیم به این که این خداوند باید داره این صفات باشه، همه هم باید به صورت مطلق باشه، و نیست، نداره، چه اشکال داره؟ نداره. آقا خداوند رفت طبیعت رو انداخت، رفت سراغ طبیعت های دوسته. اصلا خداوند بیکاره ای بخواد تو کار مدخالت کنه. اصلا من یعنی چی؟ مثلا اینکه خداوند در تک تک رویدادها، الان مثلا من امروز اومدم اینجا قبل از این کلاس آهنگ گذاشتم، خداوند هم میدونسته، هم اراده کرده، هم علم داشته، برای چی؟ چه فایده داره؟ اصلا چه فضلی برای خداوند؟ یعنی حرف زدن ها؟ یعنی اصلا حرف من نیست. پس بنابراین یا اینکه چرا شما از خداوند انتظار دارید که تو هر کاری کنید؟ مگر قوانین، حالا شما بله مثلا قوانین رو بر اساس PSR باید برایش یه تبیین ارائه بکنید، تبیین قوانین رو که باید یه قانون‌گذار داشته باشه. اوکی، البته اینم خیلی همچی مسلم نیست، تا کی گفته قوانین باید قانون‌گذار داشته باشن؟ اصلا هم چیزی نیست. اینکه قانون در واقع طبیعت، laws of nature، مثلا فرض کنید که ممکنه سوپروین شده باشن، ممکنه ایمیج کرده باشن، ممکنه کلی باشن، ممکنه هیومی باشن، ممکنه لویسی باشن، نه همینجور نیست که اگر چون قانون داره پس قانون، ولی خب حالا اوکی، حالا میتونیم در واقع به نفع متعلقه ها اینجا یه قدری باشون کنار بیایم. قانون قانونگذار میخواد، بسیار خب، قانونگذارش مثلا فرض کنید خداست، ولی بعدش دیگه لازم نیست قانونگذار با قانونش ای کلنجار بره دیگه. یه چیزی فیلسوفان مسلمان دارن، حاجی سبزواری خیلی خوب اینو توضیح داده، این همونه دیگه. ببین باطن بعضی از شرح ها خیره، این همونه که من دارم از کامن سنس، از شهودم دارم عبور میکنم به سمت یه نظریه که از قبل قبول کردم که همه چیز خوب ببینم، ولی ممکنه واقعا اینطوری باشه. این میشه هم شرح لازم، این میشه هم شرح لازم. آره، بعضی از شرح ها خیره، هم میشه شرح لازمه که اون باز میتونه تفسیری داشته باشه. حاجی سبزواری یه نکته داره در مورد، یه بحثی داره در مورد جهل. جهل یعنی ایجاد، هم جهلی که شما شنیدید یعنی ایجاد، ایجاد کردن. یه عبارت اخرای عرضی حضورتون که چی؟ اثبات لزوم یک شرط؟ نه خیلی دشوار نیست دیگه، الان هم مثالش هم بود دیگه. به هر حال شما اگر درد نداشته باشید نمیفهمید که مثلا دندونتون ریشش خرابی یا پوسیده است دیگه، پس این شرط لازمه دیگه، خیلی اثبات دشواری نداره. و چیزای دیگه، شما اگر نتونید شر بکنید و اصلا شر اتفاق نیفته، خود فریویل معنی خودش از دست میده. توضیح شر رای لازم خیلی سخت نیست. حاجی سبزواری توی بحث جهل، جهل یعنی ایجاد، یعنی اما هم که شما شنیدید که قرار دادن بحث کردن، بذارید اینجا جلو بریم. اینا میگه که ما دو نوع جهل داریم، یه جهل بسیط داریم، یه جهل مرکب داریم. جهل بسیط یعنی ایجاد، ایجاد شی. مثلا آخه با چی مثال بزنیم؟ ما که اصلا ایجاد کننده نیستیم، ولی هستیم. الان من اسم شما میگم با همزمان با هم این جهل صورت میگیره. اگر این 23 نفری که الان من خدمتشون هستم الان حضور ذهن داشته باشن و عرض قبلا هم دانشگاه تشکیل آورده باشن، من الان میگم که فرض کنید که برج ابن سینا در دانشگاه، برج ابن سینا الان همه شما تو ذهنتون میتونید تصور بکنید دیگه. حالا اگر نمیدونید دانشگاه، بازم میتونید تصور بکنید. حتی اگه ندیده باشید، حتی تو عکس بازم میتونید تصور بکنید دیگه. مثل شهری که ولی واقعا خیلی معیر العقوله در قوای ذهنی ما، مثل شهری که شما چرا تکامل خیلی دور شدیم ولی چون سوال شده بود شما بود، مثل شهری که شما تا بال نرفتید ولی یه تصور در واقع اونطوری دارید. بعد اینجا حاجی سبزواری میگه که این جهل بسیطه، ایجاد. مثلا حالا خواستم مثال بزنم، این تنها مثالیه که شما میتونید بزنید در کل عالم، تنها مثالیه که میتونید برای جهل بسیط بزنید، چون ما اصلا نمیتونیم ایجاد کنیم. ما ایجاد کننده چیز نیستیم، ما همش داریم شرایط مواد رو عوض میکنیم، ما مواد رو داریم حرکت میدیم به سمت اجسام جدید، ولی ما ایجاد کننده چیز نیستیم. تنها مثالش میتونه همین قوای ذهنی باشه در اثر سوالی که ایجاد میشه. اما یه موقع شما شی رو ترکیب میکنی، یعنی شی رو شیئی میکنی، به میگن جهل مرکب. مثلا فرض کنید که الان ماده که این قلم نوری ازش تشکیل شده، یه ماده هست دیگه، اونم چی هست، پلاستیک اونم چی، اینا این تبدیل شده به این شکل، این جره مرکبه. حالا این کار ما برمیاد دیگه، ما این کارا رو میتونیم انجام بدیم، همه کاری که فرض کنید تو صنعت اینو انجام بدیم، نام جره مرکبه. بعد ایشون میگه کار خداوند جره بسیطه. بعد یه مثالی داره که مثال خیلی کمک میکنه، که یه تفکر دئیستی تئیستی، یه تفکری که دئیستی که ولی از الهیات و خدا باوری و اینا هم خارج نمیشه. اون مثال خیلی معروفیه در فلسفه اسلامی، هم اون از مثال استفاده میکنن برای اینکه خداوند با خلاصه جعل مرکب سر کار نداره، با جعل بسیط سر کار داره. میگه که ما جعل الله المشمش مشمشا، خداوند مشمش رو مشمش نکرده، مشمش زردالو، خداوند زردالو رو زردالو نکرده، بل اوجده. البته اینجا داره مثال میزنه، نمیخواد بگه خداوند باز مستقیم دستن در کار در واقع خلق یا آفرینش این زردالوست، یعنی خداوند از همه قوانین رد شده، همه رو بایپس کرده، گفته آقا من خداوند سراغ زردالو یا سراغ موجودات دیگه. رنگارنگ کردن در واقع دنیا به صورت مشارکت مستقیم اصلا مورد پذیرش فیلسوفان اسلامی نیست. نظام در قومش گفتش که قانونمنده، این معنیش اینه که بل اوجده، معنیش اینه که خداوند زردالو رو وقتی ایجاد کرد این دارای خواصی است که دیگه شما خواص نمیتونی ازش بگیری، چون نمیتونی زردالو ایجاد بکنی بعد بگی اه نه نشد این زردالو که من ایجاد کردم مثلا مزه گوجه سبز بده یا مزه سیب، یه سیبای بود ما قبل انقلابش میگفتن سیب ترش مصری بهش میگفتن که سیبای خیلی خوشتم و خوشمزه‌ای بود، نه خیلی ترش بود که اذیت کنه شما رو، نه از این شیرینی‌های مثل در واقع شلغم بود، چون البته این سیب هم شلغم هم هست، میخوریش اینگه در شلغم کن. واقعا میوه هم عوض شده ها، یه زمانی مثلا فرض کنید که شما اگه تو حیات خیار میخوردید، تو حیات خیار میخوردید میامدید داخل خونه، از خونه میفهمیدن خیار خورده، این در واقع مثلا طعم و چیزی که و بویی که خیار داشت همچی حالتی. الان که مثلا چشتون رو بندید و نفعی خیار بخوری یا کدو بخوری، این چه تا تشخیص هم ندید. بالاخره وقتی که کشاورزی ما نان ارگانیک بشه همین میشه دیگه. خب بگذاریم، باز دوباره حاشیه، تو حاشیه خیلی کار مشکل میکنه. این تایید برای این که خداوند دستکاری مستقیم دیگه نمیکنه تو عالم طبیعت، یه زردالو درست بکنه بعد دیگه زردالو مثلا کن زردا کن آلو، اینجوری نیست دیگه. این جعل بسیطه. وقتی جعل بسیط بود یعنی چی؟ یعنی بقیهش عوارض چه؟ بقیهش مثل اینکه مثلا خداوند زردالو رو وقتی آفرید، زردالو رو فرض کنید که ممکنه حتی شما بگید خب حالا باستور دو که برای حضرت اشکار بکنیم، خب حالا این یا باید کلن به همون صورت که خداوند خواسته ازش تعبیر اعجاز بشه و از اون استفاده بکنه، یا باید به اون صورت تفسیر بکنید، یا اونجا باید حرفای دیگه بزنید، یا اونجا باید حرفای دیگه بزنید که کی گفته آتش در واقع ذاتیش سوزاندنه؟ ممکنه نور از جای حضور شما که لازم ذاتی آتش باشه، ولی سوزاندن و سوختن از آتش معلوم نیست لازم ذاتیش باشه. اگه در این شک داشتید بعدا براتون خاطره تعریف میکنم، اگه در این شک داشتید که آتش حتما باید بسوزونه. ولی مثلا فرض بگیرید که اگر که خداوند به آتش دستور میداد که حتی نور هم نداشته باشه، اون وقتی میشد یه همین محال و نمیتونست این کار انجام بده و نمیتونست این کار انجام بده. یه حرفی که فیلسوفا با احترام میزنن، البته ولی من دارم یه قدی چیزیشی میگم دیگه، خودمونیشی میگم. حاجی سبزواری هم تقریبا میشه گفت که رو براست گفته ما بل اوجده، یعنی خداوند دیگه نمیتونه بعدش این، یا مثلا در مورد حرکت جوهری مولا صدرا میگه اصلا جوهر جسمانی نمیتونه حرکت داشته باشه، اصلا نمیتونه، تو خداوند هم نمیتونه به جوهر جسمانی دستور بده که حرکت داشته باشه، چون ذاتش به هم میخوره، ذات یک شیء معلول تغییرات نمیشه که خودش میشه یه قاعده فلسفی. شما اهل حاشیه اینا، ما زمانی که مدرسه میرفتیم خب اهل بالاخره انقلابی بودیم اون زمان اینا، حالا الان هست و این زمانی که دبیرستان می‌رفتیم این ایام دهه 50 شاید خاطر گفته شما رو بازید بچه‌های قدیمی‌تر، و ما ایام دهه 50 رو گرامی می‌داشتیم واقعا، مثل شما نبودیم، و برای گرامی داشته در واقع دهه 50 برنامه مختلف اجرا میکردیم تو مدرسه. حالا این خاطر که دراز کردم مال دوره دبیرستان. خب برنامه مختلف تو تئاتر اجرا میکردیم، چه میدونم شعبده بازی میکردیم اینها. و خب مثلا من بارها حضرت بود شده بودم در یه تئاتری که تطبیقش داده بودیم با شرایط انقلاب اینها. عرصه حضورتون که شما میدنم برای که همه مراسمتون گرم بشه و اینها مثلا شدن و این کاملا در واقع آتش بود ولی نمیسوزد. من الان میدونم ماده چیه و نمیتونم الان برم برشان پیدا کنم شاید خود شما، ولی این کاملا مثلا اون ماده رو میخدم روی دست اون دوستم، اونم مثلا میشه دست من یا یه پارچه بود آغشته میشد به این محلول و اینو ما آتش میزدیم و مثلا دور دست رو میچرخوندیم مثلا میزدیم به صورت اونها. جز مراسم های شعبده بازی بود در گرامی داشته ایام ایام الله دهی فجر. این معایده برای این بود که آتش ذاتی حتی اون زمان نفهمی حرفای چی، ولی الان که فکر میکنم اگه هم چیزی باشه یعنی که پس برای خداوند خیلی محال ذاتی رو مجوز نداده. بله البته به صورت عادی آتش یعنی که بسوزونه و هرچی آتش هم ما دیدیم و تو یادم مثلا تو همون کاری که من انجام میدادم یه بار مثلا کبریت که زدم میخواستم اون دوستم که الان البته یک آدم ارشدی هست در سازمان نسای امریکا در ناسا کار میکنه، برای اینکه مثلا بگم که آقا قضیه جدیه یه کبریت زدم زیر دستش که تو جز برنامه نبود که بدون آقا واقعا میسود یه جه میسود دست مثلا چیز نیست، دست چودنی اینه که دست و بعد مثلا اون کار انجام میدیم. خب پس رو بگیم خداوند نمیتونست، حالا بگذاریم از این خاطره بیمزه، خداوند نمیتونست وارد در واقع ایجاد قوانینی ضد ذاتیات بشه چون اصلا ذاتی شی اصلا قابل تغییر نیست اگه ذاتی شی باشه. و اینجا همینطوره دیگه، اینجا فریویل انسان دیگه نمیتونه که خارج از شر باشه. یعنی اگر شما این مسئله رو قبول کردید خیلی ممنون، اگه شما این مسئله رو قبول کردید که بخاطر یه چیزی وجود داره به نام ذاتی و حالا فرض کنید که ذاتی انسانی یکی از شرایط ذاتی انسان فری ویل هست و اراده آزاد هست، این دیگه شاید لازمه این میشه. پس جوابای دیگه که دادن بعضی هم حالا از هم اول گفتم که هم حرف کردن بعضی دوستان رو برم تو جسد گریخته کامنت ها رو دیدم حالا بعد میخونم که بزنیم زیرش دیگه اصلا کلا بگیم آقا در داخلش خیلی هرچی. بله اتفاقی همچین کاری هم بعضی از فیلسوفان ما کردن، مثلا گفتن که آقا بریم این رو تحلیل فرایندی بکنیم، وقتی تحلیل فرایندی میکنیم اینو همش خیره که بسیار اون دیگه واقعا نچسبه، بسیار داستان سرایی عجیبیه که من مثلا بزنم یه نفر رو مجروح کنم بعد این تحلیل فرایندی کنم چاقو میبره اصلا خیرش به اینه که بود قلب میدره خیرش به اینه که اگه چاقو و این آخر و چی شد طرف مرد و اون مردن این چیز رو تحلیل کردن دیگه همه اینا خیره هیچون از اینا شفایی دیگه میشه یه چیزایی از این داستان سرایی که باز بر اساس همون اینکه آقا این نظریه رو غالب بکنم این موقع نظریه رو غالب بکنم بر امری که وجدانن دارم میبینم چون بالاخره انسان موجود اخلاقی است و قسمنده و ایجنسی داره عرصه حضور شما که کار خیلی سخت میشه. یه سال دیگه شده بود میام خدمتون برای نکاتتون، یه سال دیگه شده بود راجع به ایتئیزم. حالا من از تو خوشحالم که به هر حال هم این گروهی که تشکیل شده بود خانم رسولی زحمت میکشن منابع رو میفرستن و در این حال بچه ها بعض وقتا حالا تو این گروه یا گروه دیگه یا جداگانه پیام میدن و سوال میکنن اینها. ببینید یه سال دیگه شده بود راجع به ایتئیزم. ببینید ایتئیستا خیلی زیاده هم. اما همین جناب سارت که من ازش الان امروز نام بردم یه ایتیست درجه یکه، یه ایتیست درجه یکه و مرگ رو هم نابودی محض میدونه دیگه. یعنی ما اصلا گرفتار بین دو تا نقطه هستیم دیگه، نقطه تولد و نقطه مرگ. البته توی فیلسوفان اگزیستانس افرادی هستن که اینقدر داغ نیستن، اینقدر در واقع افراطی نیستن در مسئله الحاد و اینا، مثل کیرکگور و اینا که شاید به وضعشون آشنایی داشته باشین. حالا به هر حال بدونید که راجب اونا می تردیده وجود داره، ولی این میخواستم بگم واجه ایتیز که حالا اون گناه هاش رو شما دیدین و یکی دوستانم به یک کتابی اشاره کرد، من اتفاقا رفتم اون کتاب رو هم نگاه کردم. اون باز اقسام در واقع بعض از ایتیز ها رو، باز همین ها بعض از ایتیز ها رو ما دور ریسپندی کرده بود ایتیز های معروف خیلی گونه های در واقع مجزایی از اون چیزی که ما بهش میگفتیم پازیتیو ایتیزم یا نگتیو ایتیزم بیشتر ناظر به افراد بود، توی این افراد مثلا توی این دسته هم بنا قلب خاصی جر از اون نداشت. فقط فیلسوفان هم بود، البته چیز بود در واقع جامعه شناس و علوم سیاسی اینها بود. حالا وقتی شما صحبت از ایتیزم میکنی، خیلی افراد زیادی رو ممکنه در بر بگیره. میدونید حتی بعضی کانت رو ایتیست میدونن دیگه. حالا کانت که اولا که خیلی آدم منضبط و منظم مرتبی بوده، که آیستی راجع اخلاق باید من بگم، بعد اینشان از این بحث رو کنیم بریم سر کار خودمون. البته اینا همش فلسفه دینه، همش هم میتونه خوب باشه و مهم باشه. شاید خیلی تعجب آور باشه دیگه، آخه ما کانت رو چجوری بگیم آخه ایتیست؟ حالا اینو تکلیفش روشنه، خودش دستن در کار در ایتیزم هست. اون کار اصلی ایش ایتیستی هست، استدلالش استدلال ایتیستی هست، اونکه روشنه. ولی کانت رو چجوری بگیم ایتیست؟ به دلیلی که مثلا عقل نظری رو نارسا دونسته از اثبات الهیات و متافیزیکی که در عقل نظری استفاده می شده قبل از کانت رو نارسا می دونه، ناقص می دونه. البته حالا کانت در عقل عملی هم در واقع باور به وجود خدا داره، هم اون رو اثبات پذیر می دونه به لحاظ عقل عملی. ولی همین که عقل نظری رو داره این محدود کننده می دونه، بعضی این رو آمدن در دسته در واقع ایتیست ها قرار دادن. شاید هم غلط هم نباشه، بالاخره یک وقتی از همین ایتیست ها ایتیست های چیز بودن دیگه، ایتیست های پازیتیو بودن، یعنی دارن یه کارهایی میکنن که اون کارها اون استدلال رو میزنه، اون استدلال رو در واقع رد میکنه. حالا قبلا در این تقسیم بندی یه صحبتی کردیم هفته گذشته، نمیخوام تکرار بکنم. چرا اصلا به افرادی مثل نیچه و سارت و اینا که دیگه در واقع معلومه که به یک وجهی بهشون میشه گفتش که ایتیست و اینا، ولی باز اون تقسیم بندی رو ترجمه فرمایید که هیچکدوم از اونها تلازم نداره با عقل عملی، هیچکدوم از اونها تلازم نداره با اینکه یک کسی پرکتیکلی هم در واقع ایتیست باشه، با اون تفکیکی که هم در نسبت با اینها بود، یعنی هیچکدوم از اینا نسبت به هم تلازم ندارن و بعد هیچکدوم از اینا نسبت به حوزه باور و باور میتونه مثلا به از طریق دیگری و مکانیزم دیگری تشکیل شده باشه تلازم ندارن. این رو هم باید دونست. ولی خب ایتیست ها زیادن، یعنی در جنبش های شما اگر جریان سوسیالیسم، مگر جریان غیر الهاتیه، جریان کمونیسم، مگر جریان غیر الهاتیه، همین فلسفه های قاره‌ای، بخشی از فلسفه های قاره‌ای که اینا فلسفه های الهادی هستند، جنبش های الهادی که خیلی زیادن، ولی اون چیزی که به افرادی که مهمن و کارهای شاخص کردن، بالاخره مثلا شما وقت صحبت از نیچه و حتی نیچه، حالا که نیچه نمیشه گفت فیلسوف نیست واقعا، یعنی هر که بگه نیچه فیلسوف نیست، فلسفه رو فقط توی متافیزیک و همین کلیات و همین چیزا قرار داده. طبیعتا فلسفه این نیست که فقط شما با مفاهیم متافیزیک و کلیات اینا بخواید یه بحثی رو بندازید، اینقدر فرض کنید که منضبط مثل کانت یا دکارت و اینها بخواید بحثی جلو ببرید. خب بله، این که حالا فلسفه است، ولی کی گفته که نیچه فیلسوف نیست واقعا؟ یکی نیچه داره حتما با فلسفه‌ای که کانت و دکارت و اینها داشتن متفاوته، حتی تجربه‌گرها و عقل‌گرها اینها، یا نوع ادبیاتی که سارت داشته که بیشتر نمایشنامه‌نویس و اینها بوده، بیشتر در واقع کار رمان و نمایشنامه اینها داشته و حالا زندگی خیلی عجیب غریبی هم داشته، میبینید که خیلی متفاوته. یه نکته من راجع به اخلاق گفتم، اینو میخوام اصلاحش کنم، یعنی میخوام یه تکمیلش کنم یکی دو دقیقه، بعد یکی دو تا سوال دیگه از اونها رو بگم، بعد کامنت های شما، بعد بریم سر درسمون دیگه. اصلا ببین، من هیچی راجع به اخلاق گفتم، خب الان اصلاحش کنم که من راجع به اخلاق گفتم. اون چیزی که گفتم این بود که شما میتونید تبیین اخلاق داشته باشید حتی با فرض ایتیزم. این چیزی که من گفتم، من بیشتر از این چیز ادعایی نکردم، یعنی که اصلا این بود که ببین، شما میتونید تبیینای تکاملی داشته باشید راجع به اخلاق، شما میتونید تبیینای روانشناختی داشته باشید راجع به اخلاق، شما میتونید تبیینهای سکولار داشته باشید از اخلاق، شما میتونید تبیینهای ایتیستی داشته باشید از اخلاق، اما اخلاق هم معنی شما قبول دارید دیگه، یعنی سری نرمایی وجود داره که میتونم راجع به خوبی و بدی، درستی نادرستیش در واقع قضاوت بکنم. لازم نیست که حتما، آخه ببینید دو تا ایراد هم گرفته شده به جریان یه قدی مثلا عقلگرای ایتیستی،
اینا معنای زندگی رو دست دادن. آره اگه منظورت ساعت خودش داره میگه که زندگی پوچ و نمیدونم چی و تو مدونه. آره ولی این ساعت اصلا مناسب نمیگیره. یعنی فرق ایتیزم مطابقی انسان تبیین مناسبی نمیگیره، تبیین مناسبی به خودش نمیگیره. من از این بود که اینم لزوما واقعا اینطوری نیست. یعنی میشه اخلاق رو تبیین ایتیستی کرد، میشه اخلاق رو تبیین طبیعی گرایانه کرد و میشه اخلاق رو تبیین تکاملی کرد. این ایتیست های خوش اخلاق کم نداشتیم. من بیشتر از اصلا کی چیره، من نگفتم که مثلا الان توی این شما بریم مثلا زندگی ساعت و شخ بزن بگه آقا چیه مثلا اینه یا کنتر خدا یا حالا مثلا نمونه های مشابه بید. نه اصلا منظوری نبود. منظور رو هم توضیح بدیم. ممکنه شما بر اساس ایتیز دیگه نتونید باور وجود خدا رو توضیح بدید که دادن، که دادن. شما بر مبنای ایتیزم که اگر استوارش کنی بر نشالیزم، یعنی بگی که این ایتیزم من در واقع مستلزم نشالیزم هست یا نشالیزم مستلزم این هست، و شما میتونی حتی باور به وجود خدا رو یا حالا تجربه از وجود خدا رو میتونی توضیح بدی، توضیح تکاملی میتونی بدی. ولی بازم حالا اشکال نداره، از اینم فعلا میتونیم صرف نظر بکنیم. این که لازم نیست برای تبیین اخلاق، البته اینکه شما اخلاق رو بر چه اساسی بر چه فلسفه‌ای می‌بینی هم ممکن تاثیرگذار باشه. یعنی الان قدری نادقیق هم هست این حرفی دارم عرض می‌کنم، ولی تقریبا مشخصه چی می‌خوام بگم. اخلاق رو میشه بر مبنای ایتیزم توضیح داد، فقط تبیین الهیاتی نمی‌خواد. بله شما اگه تبیین الهیاتی داشته باشی خیلی شسترفته است، اما اون حرف کانت دیگه، یعنی جدی‌ترین فرد کانت دیگه. شاید واقعا هم درست باشه که جدی ترین فرد کانت که میگه آقا اصلا عقل نظری که هیچی، عقل نظری که اصلا نمیتونه، متافیزیک در عقل نظری راه نداره چون بالاخره شروعش نومنه در عالم خارجه و تصدیق و بر احلیز معرفتش واقعی بیمعنیست. حالا استدبارش رو میکنه که اصلا درست یا غلطه هم سر جای خودش، ولی تکلیف روشنه. پس بنابراین میشه با عقل عملی و حتی با کنار گذاشتن این که خداوند یک موجود حقیقی است در عالم خارج تبیین کرد اخلاق رو و حتی معنای زندگی رو و حتی معنای یک از حرفایی که این داکینز و اینا میزنن جواب همین در واقع اشکاله. میگن ما میگن شما زندگیتون پوچ و اینا، میگه اتفاق نه اینجورا نیست. چون این مؤمنا، من دارم نقل میکنم، دفاع نمیکنم، دارم نقل میکنم که اینا حرفاییه که اینا میزنن و حرفاییه که بالاخره برای خودشون حداقل حرفای قانع کننده ای هست. میگن این مؤمنا به ما یاد میگیرن که شما زندگیتون پوچ و اینا، در صورتی که خودشون همه چی رو حواله میدن به جای دیگری. آره که کسی خیلی به ظلم شد، مثلا همون نظام طبقاتی که من در هند برای شما گفتم، اونم خب اینا ایدئولوژی دیگه، حالا ایدئولوژی دینی دیگه بالاخره یه جورایی، یا ایدئولوژی فلسفی دیگه، ایدئولوژی خاص فراطبیعی دیگه. یعنی مؤمنا چیکار میکنن؟ این مؤمنا میگن که بسیار قاره ظلم رو میپذیریم، بالاخره یه جایی در واقع جبران میشه. در صورتی که شما ایتیست باشید این زندگی براتون مهمه. حالا نسبت به زندگی دیگه ممکنه سکوت کنین، اگنوستیک باشید و اینها، اونو نمیدونیم، ولی حداقل تو این زندگی براتون مسئله مهمه. برای زن اتفاقا زندگی در این دنیا برای شما موضوعیت پیدا میکنه که اینجا من باید بفهمم، اینجا من باید درست رفتار کنم. یعنی از اون طرف معنای زندگی رو میام چی تفسیری میکنن، ولی ارزیابی اینا رو من واقعا نمیدونم که کدوم یک از این تعبیرها میتونه بر دیگری ترجیح داشته باشه. ولی فقط ارزم این بود، حالا اینو میخوام باز تکرار کنم، فقط و فقط، یعنی حداقل فقط عرض کردم خدمتتون، ارزم این بود که نظام اخلاق، نظام معنای زندگی، اینها با فروز ایتیستی هم میتونه درست در بیاد. در این حال ایتیستی رو داشتیم خیلی خوشم اخلاق بود نمونه نشام هست کلام که بچه ها همین آقای آن نگتیبتی هست در حیزم نفر تلیفون با که ایزان شروع کرد در واقع ایتیزه یا ایتیز ناشه از علوم طبیعی، علوم مدرن که حالا هست و خدمت شما که عرض کنم. البته سوال از مبدأ حیات و اینا هنوز به قوت خودش باقی است. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، یک نکته راجع به پلانتینگا دوستان گفته بودن. ببینید، حرف پلانتینگا باز یه ذره مشابه اینه که بالاخره ما قوای شناختیمون جوری شکل گرفته که باورهایی که درست میکنه باورهای صادقن. یعنی ما اینجوری نیست که وقتی مشاهده میکنیم عالم طبیعت رو همش یک فرض کنید که اهرمن بزرگی هی داره ما رو گول میزنه و ما همش داریم اشتباه میفهمیم یا اکثر چیزی داریم اشتباه. من الان فرض کنم من یک 22 نفر توی کلاس هستم و بنابراین مشاهده میکنم اینجا رقم 23 رو خودم هست بودم 22. من الان فرض کنم برای اینکه مثلا این خودکار مشکی اینا چی هست؟ اینا همش باورهای صادق هست. یعنی من میبینم باور صادق بوده، میبینم باور صادق بوده. پس تولید باور یعنی قوای شناختی ما به نحوی است که تولید باورهای صادق میکنه. شما اگه قائل به اهرمن بزرگ باشید کار خراب میشه. شما اگر قائل به مغز در خمره باشید کار شاید خراب بشه، شاید خراب بشه. یعنی یک کسی هست که داره گول میزنه ما رو. همه چیزی که ما فکر میکنیم صادقه اصلا چیزی به نام جهان خارج نیست. چیزی همش ما در مشمول یک در واقع آزمایشی هستیم که یک جایی دانشمندی داره انجام میده. البته من به دوستان بعضی وقتا توصیه میکنم که اگر یه ذره با این شبهه مغز در خمره سر کار پیدا بکنید دامن شما رو میگیره. یعنی باید زندگی کنید، یه چند روز باید زندگی کنید، یه چند وقت بهش فکر بکنید، فکرم نکنید، باید زندگی بکنید. اون وقت آره به قول آنتونی فولی میگه Who knows what could happen next. میبید در یک زمانی متوجه بشیم که شما مثلا دیشب خوابیدین به خوابایی دیدین، یه خوابای موهومی دیدین و در زمانی که داشتین خواب موهوم می‌دیدین که خبری نبوده، همه چی واقعیه، همه چی این واقعیته، اصلا اون واقعیته. بعد که بلند میشی اصلا خواب موهوم نه، خواب غیر موهوم، خواب خیلی شفاف، رنگ رو هم حتی میتونید تشخیص بدید. خواب بس کنید که رفتید توی محیطی چمنزاری، بوی چمن رو هم تونستید احساس کنید. آخه بوی چمن تو خواب یعنی چی واقعا؟ و چجوری ما بهش میگیم که این در واقعی نیست؟ خیلی عجیب غریب. من کار ندارم، بالاخره صبح که بلند میشید همه چی تمامه، تمام اون خواب رو شما میذارید کنار به عنوان امر واقعی. بعد همین رو ما داریم دیگه تو تعبیر دینی هم همین داریم، بیدون اناس و نیام ازاماتون تبه بود اناس و نیام من خواب وقتی مولدن دازه بیدار میشن. یعنی این که ما مغز در خمره هستیم حالا یه قدری ادبیات پوکیه، ادبیات پیته، خیلی برخورنده از این دیدن و از جای دیگه ایگانو کنترل شده، مثل خواب دیدن که از جای دیگه کنترل میشه. به قوای شناختی ما، نمیدونم شرایط در اون ناخودآگاه ما، شرایط روزانه ما، همه اینها تعیین میکنه اون خواب رو دیگه. چون ما که هر چقدر ما چه تاثیراتی داشته باشه، ولی هر چقدر مثلا از شرایط که تلاش میکنیم شب که میخوابیم خواب ابن سینا میبینیم، خبری نیست. بعد مثلا به جاش ایتیستار خواب میبینیم. ما هم ایتیست های خیلی در واقع دبداغون ها، ایتیست های خیلی ناجور، خیلی و این مثلا شما از ابن سینا از خواب ابن سینا پس در اراده شما نیست. حالا فرض کنید کل زندگی انسان هم اینطوریه، لذا شبهات مغز در خمره و اهرمن بزرگ اینها اگر باید زندگی بکنی خلاصه تجارب زیسته ای باش پیدا بکنید کاری قدر مشکل میشه. ولی فعلا رو تو کار فلسفی که اینا مهم نیست، اینا بذاریم کنار. حرف پلندینگا اینه که قوای شناختی ما تولید باورهای صادق میکنه، اینا قبول دارن همه. چی شده ولی اینطور شده؟ دو تا تبیین میتونم داشته باشم. یه تبیین در واقع میتونم الهیاتی داشته باشم، تبیین مبتنی بر ایجنت میتونم داشته باشم. ببینید هر موقع اینا بحث از ایجنت و ایجنسی کردن دوستان میذارن دیگه، هر موقع اینا پای ایجنت رو کشیدم چش دادم یکی بچه‌ها رفت، هر موقع خلاص در بیا کی رفت الان، هر موقع بحث ایجنت و ایجنسی اینا پیش کشیدن یعنی که پای خدا و دست خدا در میدانه. یا اینکه بگیم نه، ما تولید باورهای صادق میکنیم، تولید باورهای صادق میتونه تبیین اصل حضورشون ما که کاملا طبیعی داشته باشه. کلا دعوا تو این دو تا تبیین ها تو این مسائل، یه تبیین داریم مبتنی بر ایجنت، یه تبیین داریم مبتنی بر طبیعی گرایانه، تر امری طبیعی، تحلیل طبیعی، که تو این تحلیل طبیعی بزرگترینش، غالب‌ترینش، گنده‌ترینش، درخشان‌ترینش، موفق‌ترینش فعلا تا الان تکامله، فعلا تا الان حتی تو ویژگی‌های حوزه فرهنگ و این هم جزء اتفاقا حوزه های زیستی فقط نیست دیگه، اینکه من تولید بارش داده میکنم یعنی در جامعه خودم میخوام ماندگار باشم. ماندگاری من به اینه که و ساختار ذهنی من به این صورت فیت شده که کمتر در واقع من گول بزنه، یعنی من هرچی میرم نمیگم اه بس تولید بارش صادق راستگویی نیست، بس تولید بارش صادق یعنی من چیزایی که دارم میبینم در همون چیز اول درسته، یعنی عالم اینطوریه، ممکنه خطا باشه، بالاخره یه درصدی هم کوررنگه، یه درصدی هم الان میخوام بحث کنیم آپشن آبی رو آبی نمیبینن، کوررنگی رو بذارین کنار، اون درصد در واقع ناچیزی. بنابراین حالا تو در ادامه بحث تکامل هم به این حتما شما توجه بکنید، دو تا تبیین اینجا در کنار مشاهداتی که داریم میخوان با هم رقابت کنن، یه تبیین مبتنی بر یعنی ایجنتی اومده و گفته که آقا تولید باورهای صادق رو کنید، ایجنت این توانایی رو گذاشته که اون ایجنت یعنی خدا تو سلسله تو، یا نه فیتنس و سازگاری و اینا که حالا راجعش باز بیشتر صحبت میکنیم، اینها باعث شده که من بتونم برسم به اونجا بگم تولید باورهای صادق. خب اینم گفتم، اونم گفتم، این چند نکته که صبح یادداشت کرده بودم به شما بگم از آره یه سوالی دیگه هم البته مطرح شد راجع به اشکالات و نشا سرکل می‌ذارید، حالا اصلا جزء بحثمون هست دیگه، یعنی راجع به پلانتیگا و توماس نیگل و فودور و اینها، بالاخره بحث‌های تخصصی تکامل هنوز شروع نشده، یه مقدار هنوز تو مقدمات بحث تکامل هستیم. خب تا اینجا اجازه بدید من اول اینو ببندم خدمت شما که عرض شد الان خدمت شما هستیم که فرمایش بفرمایید، اینم من باز کنم. خب یه ذره من اینا رو بخونم و اگر دوستان میخوان صحبت کنم الان هستم خدمتتون، هر کدوم دوستان که صحبت کنه چند دقیقه‌ای. خب حالا اینم من میبندم که شما راحت‌تر باشید. خب رفقا که هستن ان شاء الله که سر حال هستن. خب برای حرف خیلی از اصلا کلان معرفت شناسی اصلاح شده برای همینه. الان آقای آذرجمن تشکر، الان حالا از آخر اومدم جلو ببخشیم دیگه، که بالاخره پس ما یه سری باورهای صادقی داریم بر اساس مشاهداتی که از عالم خارج میکنیم و این باورهای صادق ما میتونه دوتا تبیین داشته باشه، تبیین تکاملی، تبیین حتما تبیین مبتنی بر ایجنت هم میتونه داشته باشه. حالا بیا بینش مزیت بذاریم، بیا بینش ارزیابی کنیم ببینیم ملاک های تبیین دیگه، ملاک های تبیین ممکنه سادگی باشه، ممکنه مثلا پوشش بیشتر باشه، هرچند که مقدمات کمتر باشه، پیش‌فرض‌هایی کمتر باشه. اونو من الان انتخاب نکردم، میگن مغز در خونه تناقض ذاتی داره، بله حالا یه ابر مردی باشه، ببینید یه ابر انسانی باشه از این تناقض جدی پیدا نمی‌کنه، و هر حال بالاخره یه ابر مردی، مرد که اینجا میگیم یعنی انسان به سوال کننده بر نخوره، یه ابر انسانی وجود داره که اون ابر انسان داره چیز میکنه، اهرمن بزرگ دیگه، اهرمن بزرگ این داره من رو، و واقعا تشبیهش کنید و تمثیلش بدید به خواب دیدن دیگه، یعنی اونو یه قدری چشمه رو زهر میخوندم اونو یه ذری بالو پر بدی بیشه همین عرض خوابی دیگه، من در خواب دیدن چه اتفاقی برام میفته؟ در خواب دیدن اون چیزی که فکر کردم واقعی هست، بعد فهمیدم واقعی نیست دیگه، حالا با تعابیر ذهنی ما میسازه دیگه، اون روایت روایت خیلی عرضه خوبیه، الناس و نیامون معلوم هم خوابه، فعضا ما تو انتبهو، حالا چون همزش همزه بسته با سر هم بکنه فعضا ما تو انتبهو، بنابراین میشه از یه دفاع که تناقضاتی هم پیدا نخواهد کرد اگر اونجوری گفتید، یه اهرمن بزرگیه، یه ابر انسان، یه چیز دیگه هست، همه رو بسید سر کن. خب آقای شفیف کام جواب یکی از دوستان رو دادن نظر مراتب به رضا تفاقی بره. آره حالا این که زندگی اخلاقی. اما اینکه تعریف لذت چیه، لذت ممکنه شما شناختی تعریف بکنید، ممکنه غیر شناختی تعریف بکنید. اینا باز خود لذت هم حالا جالب اینجاست، بحث لذت اتفاقا توی فصل اسلامی هم تحلیل داره. خب اینم باز چیز اخلاق رو جواب اصلا میپوشه. ببینید حالا بحث رعایت اخلاق و یا عدم رعایت اخلاق یک موضوع اجتماعی دیگه، موضوع مربوط به فرآیندهای اجتماعی. اما اینکه من چجوری میتونم تبیین بکنم، یعنی اخلاق رو من میتونم چجوری تبیین کنم، الان توی این مرحله است که این مرحله بالاتر، یعنی مرحله فلسفیه. خب کانت هم گرچه نیچه یک مطلقی به کانت گفته، ولی مگه میشه کانت مهم نباشه؟ مخصوصا حالا همه این نقد عقل عملی، نقد عقل نظری، یعنی چی؟ یعنی محدود کننده های اینا دیگه. مگه میشه کانت رو جدی نگرفت؟ حالا تو بحث فلسفه دیدین که بالاخره کانت اون ضربه، بعضی میگن ضربه فنیه استدلال، ها نمیدونه حالا واقعا بعد از کانت های ما استدلال های حتی اون نقطه‌ای که کانت در واقع ضربه زده، بعد دیدیم که بلند شده از اون. ما بعضی از فیلسوفانی داریم که بر اساس هم که وجود محمول واقعی، استدلال های انسن رو بازسازی کردن، به طور بعضیشون تئیست نیستن. از این چیز عجیب غریبیه، طرف تئیست نیست، نهایت تلاش خودشو برای بازسازی این استدلال های چیز کرده علیه کانت. خب اینا رو بعضی چیزا رو رد شدن، اینکه اخلاق در تکامل وجود نمیشناسه که ما اخلاق، آره نه اصلا بحث رعایت اخلاق اینا یه چیز دیگه است، یه به نظر من ژانر دیگه است، یه قضیه از فلسفه دور میشه. اخلاق نشازیم اثبات میکنه اخلاق در اجتماع شکل میگیره، اخلاق در اجتماع شکل میگیره. خب حالا خیلی نفهمه این چی، ولی خب اوکی باشه، اخلاق معناش تو تکامل آره اخلاق معناش تو تکامل یه قدیل متفاوت میشه. آره این درسته واقعا، چون بر اساس سازگاری، اونم سازگاری در زمان طولانی، قانون و اخلاق متفاوت هست. بله کاملا اخلاق و رعایت تجهیز نمیتونه صادر کنه، حتی اگه تجهیز نتونه صادر بکنه داره تبیین میکنه برای شما. یعنی ما میتونیم تبیین ایتیستی از اخلاق داشته باشیم. ببین ادعای فقط اینه ها، حالا بعدش از این میتونیم پول بزنیم به اداره امور جامعه؟ اوکی نمیتونیم اصلا. البته اگه اونجایی که الهیات دست در کار ما، اینقدر مثلا تبیین دینی داریم از اخلاق، چی شده در عمل؟ اینا که رد کردن اصلا به معنای چیز بودن نیست. بله قطعا نیست، بله نه این برش هست، نه برش هست چی؟ دروی سگ مگر. خب این هم بلد نیستم. مرگ هم میگن نعمت. آنها رفتید دیگه، رفتید. آره اینجور که بخونم نیکن که شب اولقب خواسته فرشتگانی میان برای سوال جواب اینا، نمیدونم نعمت باشه یا نه، چون اگه بخوان اینجور که گفته شده که میخوان مو رو از ماس بکشن، کار سخت میشه. ما همون دوره گرامی میداشتیم. آره اون خاطره رو عرض کردم خدمتتون، و واقعا نکتهش همینه که به هر حال اگر یه چیزی ذاتی شی باشه، هیچ فایده نمیتونه ذاتی رو عوض بکنه. این نکتهش اینه دیگه، برای حرکت جوهری عیسی از نظر مولا صدرا قابل تغییر نیست. خداوند نمیتونه به عیسی بگه آقا تو تکون نخور، تو تغییر نکن. خب اینا فکر کنم دیگه آره قدیمی تر بود. بسیار عالی، خدا دیگه ننیستیم دیگه، دوباره من از اول دوباره از آخر بخونم. نعمت ها درسته میشن، نعمت های ترسناک و نعمت های غیر ترسناک. خب آقای روزایی دخمت شاییم که بعد من بحث رو شروع کنم. بایزتون
دکتر سلام عرض میکنم. شرمنده جناب دکتر، من مزاحم میشم حالا موقع جواب که بوده، موقع سوال جواب که
بوده.
جناب دکتر الان اون مورد مسئله اشاره رو من انشالله خواهم لسو صرف کردن، انشالله میبینم خدمتتون چیز میکنم. ولی این بحث پلنتینگار حالا نمیدونم میخواهید همین، یعنی نظرتون اینه که بذاریم بعداً بحث رو پیش ببریم اگر اونه که بیچی، ولی اگر که چیزه، من بحثی که داشتم این بود که تبیین تکاملی رو الان در مورد بحث هوش انسان و در مورد اینکه در واقع انسان حداقل اون که خدمت رو گفتم اون چیز سطح دویه در واقع یا سطح بالای هوش سطح بالای انسان میتونه با ارسال موجه درست کنه و انسان میتونه سمبولیک فکر کنه و سیمبولیسم داشته باشه تفکره چکیش از نظر تکاملی واقعا چالش برانگیزه. یعنی برای خود پالئوآنتروپولوژیست ها چیز واقعا سخت و حقی که هست اینه که اولا اونی که داروین میگه نیست. یعنی داروین میگه که اینها از تفاوت ما با بقیه موجودات در هوشمون از جنس درجه است نه از نوع، در صورتی که توی کاگنیتیو ساینس و نوروساینس مدرن الان این حرف به صراحت چیز میشه و حتی گفته هم میشه خود چیزها خود معتقدین مثلا هم همین رو میگن که این اشتباه است. نکته بعدی این که میگن این فاصله ای که در واقع از زمان غیر هوشمندی، یعنی غیر هوشمندی به معنی مثل هوشمندی سطح بالا بوده تا هوشمندی نژاد هومو یا حالا مثلا خود نژاد انسان، این فاصله خیلی کمه از این بابت که اصلا نشور سلکشن نمیتونسته توش خیلی عمل داشته باشه. و مثلا موردی که هست اینه که میگه خب ما تنها دلیلی که داریم به پذیریم این اتفاق افتاده اینه که اتفاق افتاده، یعنی که واقعا از نظر احتمالی و از نظر چیزی حال طبیعی نیست. میشه بگیم که از یه جایی به بعد این بوده است و مثلا از مثلا فرزند یک موجودی مثلا دیگه به این درجه رسیده بوده که خب میتوانسته از توان تولید زبان داشته، از توان تفکر سیمبولیک داشته است، ولی اینه که در واقع چیز غیر قابل شکستن به چیز مرحله به مرحله و درجه بندی داروینه. بنام بیشتر هم که جوابی هم که دارن میدن بر پایه اینه که مثلا اینه که شما به قبل از قبل تکامل بهش اعتقاد داشته باشید، فقط بگید خب حالا این وصله رو پیدا کنیم یه جوری که بتونی به هم دیگه بچسبونیم. به نظر من این خیلی با حرف پلانتینگ ها هم سوه. یعنی خب البته پلانتینگ ها هم که حرف رو از دکارت میگه، حالا شرط جسته رفته شده و فلسفی شده چیز شده چیز که فلسفه تکلیفی شده و مرتب شده حرفی که دکارت هم اول تعاملات میزن، ولی واقعا اینکه این خود این دستگاه تولید باور صادق موجه ما خودش یه چیز استثنائیه و از نظر تکاملی هم واقعا تو به نظر من توجیه، یعنی به نظر من که به نظر هم صاحب نظران این حوزه واقعا دشوار و مشکل داره. نظر من این که هیچ دلیلی هم حتی نداریم که باور صادق موجه بتونه در این سطحی که داره تو در مورد انسان تو کار میکنه، این توجیه باور و ایجاد باور موجه توی این سطح از سیمبولیسم و توی این سطح از انتظاری که داره توی انسان عمل میکنه واقعا به درد زندگیش بخوره. این حالا کلیت حرف من. حالا اگر میخواین بگذارین
من
بازل شو بعد یا چیست
متشکر. ببینید این یه کتابی هست که شون در این کتاب رو مایکل روس در واقع ادیتورش هست و عنوانش هم مشاهده فرمایید داروین و تفکر به تکاملی. بعد این کتاب فصلاش رو که نگاه میکنید، حالا خود مایکل روس هم تدانت رو هست کنم، مایکل روس اصلا ایتیست که نیست، خیلی هم اتفاقا تیسته و حتی یه جایی آفرینشگرا هم هست، چون ممکن شما تئیست باشید ولی آفرینشگرا نباشید، نهایتا هم تفکیکیه، یعنی ولی خب تکاملیه، یعنی انسان خیلی به تکامل علاقمنده. حالا این کار بینه ندارم، این کتاب سعی کرده حوزه های جدیدی رو که تونستن تبیین تکاملی بکنن که حالا حتما تو هر کدومش که شما میرید مخالفینی وجود داره رو بعضیش رو توضیح بده. من فقط بعضی عناوین میخوام برای شما بخونم ببینید چجوریه. عرشه حضور شما که فرض بفرمایید سوسیوبیولوژی، دیرینه شناسی تکاملی، جغرافی، یعنی تکامل و جغرافی منظور اونه که مربوط میشه، تکامل رشد که هم دو حوزه روانشناسی میشه، اکولوژی، محیط، عرشه حضورتون که با چیزایی که چالشی هست،
زبان، یعنی تبیین تکاملی زبان در مورد انسان، جنسیت تبیین تکاملی در واقع جنسیت، و اینکه خب بالاخره یکی از پیچیدگی‌های خلقت و آفرینش در واقع همین جنسیت دیگه، و بعد اینکه برای تولید مثل موجودات از حالت‌های ساده تبدیل شدن به حالت‌های پیچیده نر و ماده و اینا، خب خیلی روابط پیچیده‌ای توی زیست شناسی راجعش صحبت می‌کنن. حتی خود آفرینشگرایی، یعنی اینکه عقیده خیلی جالبه دیگه، اینا یه شروعش در آوردن، یعنی باور به آفرینشگرایی با تعبیر تکاملی، یعنی که بالاخره ما هر چی می‌دیدیم ایجنت می‌دیدیم، می‌دیدیم که مثلا فرض کن الان ما اومدیم اینجا این کتاب دستن شما می‌فهمی که بالاخره ایجنتی بوده که این کتاب چاپ کرده، ما همه چی رو ایجنتی می‌دیدیم چون خودمون محور در واقع تفکر بودیم در عالم، و بعد این رو به کل آفرینش هم صلاحیت می‌دادیم و تفکر در واقع آفرینشگرایی با تعبیر تکاملی، یعنی خود اون تئیستا هم اینا دارن تعبیر تکاملی می‌کنن. ادبیات مثلا ادبیات، اینکه شما ادبیات هنر، حالا عرضه هنر الان توی نیست جای دیگه هست، یا خدمت شما که عرض شود موسیقی که خدمتون گفتم، یا اینکه جالب واقعا اینکه مثلا زنان ایتالیا در قرن 19 چیز دارم اینجا شما میگم در قرن 19 مثلا زنان ایتالیا یه رفتاری داشتن که این رفتار البته رفتاری اینقدر جهشگونه بوده، مثلا اینا فرزند آوری جزء سنت‌هاشون بود، یه دفعه مثلا در فلان دهه از قرن 19 اینا شروع کردن به کاهش فرزند آوری، اینا مثلا تکامل تبیینی می‌کنن. خود فرهنگ، یعنی خود کلیت فرهنگ، حدود 7 8 تا نظریه وجود داره در مورد تکامل فرهنگی، یه دونش مال داکینز میمیتیکس، یه دونش، و این حالا بعضیشون مکمل همن، بعضیشون علیه همن، نظام میبینید که و تو علوم شناختی هم باز با همین ترتیب. البته فرمایش شما، حالا میخواستم بعضی لیستای این تکامل فرهنگی رو بخونم، میذارم حالا سر جای خودش که چون راجع به تکامل فرهنگی خیلی شهرت داره که بالاخره داکینز اومد و این میمیتیکس و اینا. میمیتیکس یک دونه از حدود مثلا 10 تا نظریه است، حتی بعضی این نظریات با هم قابل ادغام هست که من اینجا حالا نوشتم، بعضیش هم البته واقعا تبیین های بیمزهیه که راجع به میمیتیکس اینا حرف دیگه. خب شما در مورد ژن میگی که ژن از طریق در واقع توارث، حالا خود داروین متوجه نبوده بعد که متوجه شده، اینا میگن حالا بعدا هم مثلا در مورد توارث میم بعدا میشه نظریات جدیدی داد دیگه، یه روزی سیستمش در میاد که چجوری اتفاق افتاده، ولی تونستن توضیح بدن این رفتار فرهنگی فرزند آوری زنان ایتالیا در فلان مثلا تاریخ در فلان زمان، تونستن توضیح بدن به لحاظ تبیین تکاملی. مسئله زمان، این که در واقع ساعت و زمان و ما موجودات زمانمند هستیم دیگه، موجودات دیگه اینقدر زمانمند نیستن دیگه، زمان برای ما خیلی مهم بوده. زمان رو چجوری میشه در واقع تبیین تکاملی کرد؟ یعنی شورش در آوردن، اینجوری شما بگم شورش در آوردن. حتی جالب شما بگم افراد بزرگی در مورد همین تکامل فرهنگی حتی اومدن از همون مانند سالن، حالا این واژگان سازیش اینجوریست که درک از زمان، یعنی اگه گربه صبح که بلند میشه نمیگه صبح که خواب بلند میشه نمیگه ساعت 8 صبح و الان مثلا موقع اینه که من فرض کنید که کنار اون کانون هنرهای تجسمی تو دانشگاه باید بچرخم زور برم دم رستوران. درک از زمان، و البته موجود زمانمندم، آره اگه بخوام یه زرده مثلا اونا بزنم زیر همه چیزی، آره موجود زمانمندم، جز ما موجود زمانمند هستم اونا زمان ندارن که در کنار فرد. حالا داشتم این میگفتم که ببینید چقدر اینا پیچیده است در علوم شناختی، عصب شناختی، همین چیزایی که مربوط به بالاخره حرف پلانتینگا، حرف نیگل اینا، اینه دیگه حرف نیگل. نیگل هم که بالاخره فیلسوف دست پایین نیست دیگه، اینا میگن یه جایی تبیین تکاملی کامل نیست، ولی وقتی الان واردش رو شروع کردن، همین مثلا بلکمور از یه چیزی به نام جن وجود داره، جین، بعد یه چی اومدن درست کردن به نام میم، بعد اونجا دی ان ای وجود داره، اون واحد در واقع انتقال همان اساس دی ان ای و ار ان ای دیگه، اینجا اومدن یه چیز درست کردن به نام تیم، تی ام ای، تیم، آره این چی اصلا عجیب غریبه. واحد اصلا توضیح دادن که اون واحد همانندسازی که شما کم داشتید. چون یکی از ایرادهای اصلی راجب اون واحدهای همانندسازه دیگه توی تکامل فرهنگی. بعضی هم خیلی تحلیلهای آبکی تری کردن. مثلا یکی از تحلیلهایی که وجود داره، من بخواستم به شما بگم این تکامل فرهنگی یعنی چی؟ یکی از تحلیلهایی که یه قضی آبکی وجود داره اینه که اگر همانندساز حتما باید دی ان ای باشه. اگر شما از دنبال رشته‌های دی ان ای بگردید. نه من فرض کنید که شاگرد یه نجارم. وقتی شاگرد یک نجارم با مشاهده من حرکات دست اون رو میبینم، این حرکات دست اون در ذهن من تلقی میشه، یه همانندسازی ایجاد میشه. بعد میرن سراغ یادگیری، از اون میگن یادگیری خودش یک همانندسازیه، ولی همه اینا ریشه‌اش در فیتنس، همه اینا ریشه‌اش سازگاری. حالا یه سری فقط هم چیز دادیم در واقع پریش کردیم اینقدر جلو، ما هنوز تو نچا سلکشن اینها حالا صلاحیت دارن صلاحیت ندارن، حالا این مربوط به کشور ماست که داریم گزینش و الا که حالا صلاحیت ندارن ولی کتابش 2 میلیون فروش رفته. حالا صلاحیت نداره اصلا ولی کتابش 2 میلیون فروش رفته. یعنی نمیشه صلاحیت داری و صلاحیت نداری. من بعضی خود مجبورم یه چیزایی بگم که در واقع خودم رو بری کنم، در واقع شروعش در نیاوردم، قطعا شروعش در نیاوردم. مثلا اینا هی دارن در واقع اضافه میکنن تو خود زیستم همینه، یعنی تو خود شرایط زیستی هم باز همینه. ببینید یه چیزی تحت عنوان نچرال سلکشن دارم گفته، ولی نچرال سلکشن به نچرال سلکشن نمونده. این تیم لوینز که یه زیستشناس جوونی هم هست، فیزیوشناس مطرحی هست، خیلی هم جوونه، اگر هم با همین شیب جلو بره شاید خیلی بتونه تعیین کننده باشه، ولی میشه دعا کرد که مثلا آنتونی فرو یه جایی بگه که آقا اشتباه کردم دیز کاردی یا مثلا پس من کار میگه خود کرد اینا. این حرفی میزنه میگه که مگه ما باید توقع داشته باشیم داروی همیشه گفته باشه؟ درسته که شما این کتاب رو گذاشتید به عنوان کتاب اصل، دارن همیشه به بچه هایی چیزی میگم معمولا هم جدی نمیگیرن که داروین در همین کتاب و کتاب بعدیش نئوداروینیسته. درسته که نتونسته مکانیزم در واقع ژنتیک رو توضیح بده، مکانیزم ژنتیک رو درسته که با مندل سرکار نداشته و بعد هم خب هیچی دیگه ژنتیک مولکولی که اصلا هیچ درکی ازش نداشت در اون زمان که اصلا هنوز راجع به ژنتیک مولکولی صحبت نشده، ولی انتقال وراثت رو گفته دیگه، یعنی همانندساز رو گفته، استثناء نکردن انسان و همه ویژگی‌های انسان رو گفته. و بعد توی کتاب بعدیش دست روی چیزی میذاره که هیچ کس نمیتونه بگه از نظر داروین انسان و بقیه موجودات تفاوت داشته و بعد اینا رشته‌های بعد هستن. ولی حالا تیم داروین این حرفو نمیزنه. تیم داروین حرفی که میزنه اینه که مگه همه چیز، مگه این مثلا فرض کنید که چند مخفیه، ما از زمان داروین تا الان تونستیم مراحل جدید تکاملی رو توضیح بدیم و به خاطر همین مثلا وارد یک تفسیرهای جدیدتری شدن، مثل رانش ژنتیکی، تفسیرهای ضعیف‌تر از لامارک شدن، ارسل زوتون که و و و که حالا توی یک از اسلاید ها خصف رو به این صحبت هم کرد. خب بله، حالا من حتی میفهمم اون که صلاحیت ندارن به چه معنیه. حتی بعضی از اینا با علوم شناختی مثل دنیل دنت و اینا آشنایی داشتن و شاید کار فلسفی تر توی گروه 3-4 نفر رو در واقع دنیل دنت و اینا انجام داده باشن تا داکینز و اون یکی دو نفر دیگه، حتی مثلا سمحلیس باز اونم باز یه مقدار به علوم شناختی اینا نزدیک‌تر بوده. ولی میخوام بگم که قضیه خیلی الان بیشتر از میمیتیکسه، یعنی میم و جریان میمیتیکس شده فقط یکی از جریان‌های تبیین تکامل در بخش غیرزیستی که حالا اسمش میذارن تکامل در واقع فرهنگی. و دیگه اصلا اینجوری نیست که همه چی تقلید پیدا کنه. اتفاقا خود داکینز جزو کسانیه که سلفیش جین رو نوشته. سلفیش جین یعنی که واحد انتخاب، اون واحدی که باعث انتخاب میشه و سازگاری‌ها رو موجب تولید مثل بیشتر میکنه ژنه. و این ژن به صورت خودخواهانه رفتار میکنه و بقیه چیزا رو من بعد در واقع به قول شما فرو بکاهم و تقلیل بدم به ژن. این الان دیگه وجود نداره. الان یه دوگانه وجود داره. ژن هست، مم هم هست. البته مم که نمیگم، مم میگم. خب شما یک صحبتی بکنید تا چون در واقع تقاضا کردید صحبت بکنید آقای رضایی عزیز که بریم سراغ کار خودم. در خدمت.
جنابالی صدای من رو داریم؟
بله بفهم شما.
جناب دکتر، من دو تا موضوع، یکی این که بحث باز دوباره فرهنگ و اینها نیست، من این رو میگم خیلی ساده است، ما خودمون تو زندگی خودمون هم همینجوره، ما عناصری که فرهنگ و طرز فکر ما رو میسازن تکامل پیدا میکنن، ولی نداره که بخوام حالا خیلی راه دوری بریم و بخوام کار چیزای حتی دورش بشیم. اما اینکه میگم اولا داره که صلاحیت این رو نداره، به خاطر اینکه خب شما خود میمیتیکس رو که ببینید تو هم دارید انتقالات زیادی بهش مورده داکینز، چون که البته میکشه ایتیسمو معمولا حرفش زیاد فروش میره و زیاد چیز میکنه، در صورتی که تو خود حتی ایتیسم هم مخالف خیلی داره و اصلا تو میمیتیکسش اگر اونی باشه که در واقع اگر که بخواد بگه که اصلا فرهنگی تو تکامل شکل میگیرم تو تکامل روش میکنم که حرف جدیدی نیست، اگر بخواد حرف جدیدی هم بزنه واقعیت اینه که از هم ایشون سوان داره توی بایوکمیستری و توی ژنتیکه و نه تو فرهنگ و تحلیل فرهنگ، بلکه ما آنتروپولوژی رو ساختیم برای اینکه بخواییم راجع به این چیزها صحبت کنیم. مورد دیگه در مورد بحث سیمبولیک ماینده، این رو من حالا یک چیز جالبی که اینجا بود اگر بتونم پیدا کنم، کسی که دارم ازش نقل قول میکنم اینجا چیز نیست، خودش تکاملیه و چیزه، پالوانتروپولوژیست، انسان شناسه و تقصد شما این بحث اینه که هموسفی هم رو نمیدام چه شکلی شکل گرفتن داره چیزه که تاوانده یان تترسالیس میشه. تو کتاب Rethinking Human Evolution چیزه جالبه میگه We are manipulating and communicating information in a new and entirely unique fashion and it is evident that we when we compare ourselves to other primates we cannot treat raw intelligence as a single continuous variable, it is how our minds process information that is the key element in our cognitive uniqueness and not the quantity of information processed or how quickly our brains crunch it. Still, there can be no rational question that Homo sapiens is intimately nested into the great tree of life that unites all living beings, which in turn means that today's symbolic and linguistic people are ultimately descended from an ancestor that was neither of those things. So at some point along the unique evolutionary trajectory of Homo sapiens, a cognitive and linguistic barrier was breached. It devolved with the Kiyajashikas. A new kind of cognition was achieved. One that was, we shall argue in the next section, this breaching was both recent and abrupt. A fact that renders only partially valid, at best, any behavior generalization about ourselves that might invoke deep evolutionary roots for our similarities with other primates. یک دیواری یکی یک جای شکسته و این دیوار رو ما نمیدونیم کجا شکسته. بله تبیین هایی هست. خود این هم میگم تکاملیه و میاد میگه که چیزه. ولی فوق‌العاده اینجا جالب صحبت میکنه و دقیقا داره میگه که شواهدی که وجود داره چیزه، حتی البته خود این هم که هوموسپین ها تکامل پیدا کردن یا زبان تکامل پیدا کرده، خب این من خودم جزء گزاره که خیلی علاقه دارم اِوولوشن لینگویستیکس، حوزه‌ای که در واقع زبان رو بیان کرد چیزای مختلف بیان برات بیان گذاشت، خود همین اشتقاق عربی از عبری از زبان بابلی خودش نماد تکامل زبانه، ولی اینکه بتونیم بیایم و این مرز رو که این واقعا یک مرزه این رو توضیح بدیم، به نظر من نه اینکه بگیم تبیین تکاملی نداره، بالاخره من خودم به نظرم اهرمی که خدا باش جهان آفریده تکامل بوده، اینجور نبوده که مثلا آسمون پارشه یه باره مثلا آدم بیفته به پایین، ولی این باید جهتدار می بوده، چون واقعا الان با یک موجود خاصی سر کار هستیم که جهان اطرافش رو ادراک میکنه و این چیز مختلف. اتفاقا نکته جالب اینجاست که اون که اینا داره میگه خودش میگه که ما از این نتیجه میگیم که انسان چرا خاصی نداره و جهان انقدر که ما فکر کنیم در واقع فانکشن نشده برای اینکه ما شکل بگیریم داخل برو من از من اتفاقا وقتی که احتمالش کمه وقتی خودش داره قبول میکنه که احتمال شکلی این کوچکه این خودش چیزه. من به نظرم این خیلی مهمه که این رو مورد و متوجه قرار بدیم. این به نظرم کور اصلی حرف پلانتینگ های
خب
آره خود انسانیت رو میتونیم و بشکید خود انسانیت رو ما میتونیم تباعتر میتونیم تکاملی کنیم و مرز ندقیقه همه مرز
خب آقا خیلی مهم خیلی متشکر. ببینید بله حالا اینا که خیلی سابقه داره، یعنی اینکه من مرز بکشم بین انسان و خانوادهش که خانواده شامپانزه ها بوده در یکی از اون شاخه های درخت طبیعت و اون رو جدا بکنم. آفرینشگران همینو میگن، اینتلیجنس کارا همینو میگن، ادیان هم همینو میگن، بعضی از حتی ایتیست هایی که با نچرال سلکشن مشکل دارن باز در مورد انسان همینو میگن. و این که چیز نیست، این خیلی میشه گفتش که حرف جدیدی نیست، این که شما بگید که یه جا قطع شده، یعنی واقعا من نمیتونم این مسیر به بود دیگه تو متن خوندید مسیر به انسستور اصلی رو نمیتونم پیدا بکنم به دلیل این مشکلاتی که داره از زبان علوم شناختی و بیشتر هم مسئله انسان هوشمند. من اگه یک کتاب خیلی ساده بخوام معرفی کنم خدمت شما که به این حرف در واقع صورت خیلی ساده و عمومی جواب داده باشه، البته تبلیغ این کتاب جزء یعنی جزء کتب زاله الان حساب میشه این کتاب، ولی کتاب ساده ایه، یعنی کتاب آنچنان کتاب زیست شناسی پیچیده ای نیست. حالا پیچیدش هم این میشه که متاسفانه یا برای مثلا برای متنی که شما خوندید و خوشبختانه برای خودشون اینی که الان دارن میرن روی کشفیات دی ان ای شبیه هوموساپینس که ما باشیم و ناندرتال ها و این کار رو خیلی مشکل میکنه. یعنی اگر معلوم بشه که ما دی ان ای خیلی مشابهی داریم، چون حالا دیگه این آزمایشات ژنتیکی متاسفانه تا الان مؤیده در واقع درخت حیات بوده، حالا میذاریم بعدا به هم بخوره، ما میجاد از این اول هر اسلایدی در واقع اینو میذاریم چون واقعا خودمون اعتقادمون همینه. ولی این کتاب خلاصه انسان خردمند که حتما اسمش رو شما شنیدید، این همه جواب خیلی میشه گفت ساده است و عمومی هست به این متنی که شما خوندید و نمونه این کارهایی وجود داره. حالا نکته مهم در مسئله همینه که جوری برای شما تبیین میکنه که بتونه مسیر از انسان، یه جدولی داره این کتاب کجا بودیم که تو این جدول کاملا میتونه مسیر درخت حیات رو نشون بده. بعد انقلاب شناختی دیگه یک پدیده خیلی خیلی ویژه نیست، مثلا سر اینا، یعنی اون چیزی که الان این متن رو ایجاد کرده و این تفکر ایجاد کرده که اون تفکر آفرینشگرایی هست با تحلیل یه مقداری دقیق‌تر و علمی‌تر، مثلا انقلاب شناختی. حالا شما اومده انقلاب شناختی رو کاملا متصل کرده به در جریان انقلاب کشاورزی و کاملا متصل کرده و شکل‌گیری رو کاملا تونسته توضیح بده با زبان خیلی ساده. مثلا حالا فرض بفرمایید که 6 میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک انسان شامپانزه بوده، 6 میلیون سال پیش، و 2.5 میلیون سال پیش اولین مثلا حالا شروع تکامل انسان اونجایی که میشه گفتش که الان بهش میگن انسان هوشمند اینا در افریقا بوده، ابزارسازی مثلا در 2.5 میلیون سال پیش. البته شما یه کار میتونید بکنید، شما به همه اینا میتونید بگید کی گفته، یعنی کی گفته 6 میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک. این یه جایی به معنای تعدیل در دستاوردهای علم هم هست دیگه، این کسی میتونه بگه که مثلا فرض کنید توی دی‌ان‌ای شناسی یا توی الان ژنتیک، من چیزی گفتم خدمت بچه‌ها تو کلاس دیگه که اصلا فسیل شناسی رو یعنی بدبخت داروی 4 سال به این دور به این دنیا میچرخید، هم دماش میشد تو کشتی عادت نداشتی که به این زندگی باش میشد اینا. خب اصلا میگفتی آقا برش کن نظریتو بده برو. چند سال بعدش، چند دهه بعدش ژنتیک منهای فسیل شناسی میتونه تایید کنه درخت حیاتو، منهای فسیل شناسی یعنی منهای جمع‌آوری شواهد. و این اثر خیلی کار سخت میکنه. حالا بعد 2.5 میلیون سال پیش تکامل انسان در افریقا، 2 میلیون سال پیش از افریقا به جاهای دیگه، تکامل گونه‌های مختلف انسان در جاهای دیگه، این در حالی که هواپیما نبوده که بخوام برن که، از معلوم میشه که بالاخره ریشه مشترکی جدیه. 500 هزار سال پیش انسان ناندرتال در اروپا و خاورمیانه، 300 هزار سال پیش حالا استفاده از آتش، یعنی اختراع آتش که مثلا خیلی مهمیه، 200 هزار سال پیش انسان اون چیز ماشکی هوموساپینس. اون چیز ماشکی هوموساپینس حالا حداقل بر اساس چیزی که سند تو این کتاب هست 200 هزار سال پیشه. و بعد میاد جلو و 70 هزار سال پیش انقلاب شناختی برای ظهور زبان و اینا که الان راجع به زبان توی ناندرتال ها دارن صحبت میکنن. یعنی اگه شما تونستید زبان رو در ناندرتال ها پیدا بکنید دیگه کار بسیار بسیار سخت، این مطلب رو بزنید تو کوزه ها بشه بکنید. اگه بتونن زبان رو در ناندرتال ها پیدا بکنن، حالا این شباهت های دی ان ای اینا که کار رو به قدر کافی سخت کرده. و بعد حالا ادامه در واقع چیز اینها دیگه، ادامه این مسیر که مثلا بعد انسان خیرتمند مثلا 30000 سال پیش انقراض ناندرتال ها، 30000 پیش انقراض ناندرتال ها، بعد 16000 سال پیش انسان خیرتمند در فرض کنید که امریکا، و همجور میاد جلو و دیگه حالا حوادث خیلی مهم رو که ایشون اشاره میکنه، اسلام هم اشاره میکنه و 1400 سال پیش اسلام رو میگه، بعد انقلاب علمی و نمیدونم چی و اکنون و آینده که آیندهش میشه کتاب دومی که در واقع این آقای دانشمند اسرائیلی نوشته که انسان خدابونه اسمش هست. حالا هر دو کتاب البته ممنوع و چاپ هست، ولی تو هر کتاب روش شما برید به قیمت دو سه برابر این رو دارم میفروشن. خب یعنی الان خواهم عرض بکنم که مسئله برای هم زیست شناسا، هم کسایی که تبیین تکامل فرهنگی میکنن که اون شناختی و زبان رو بخشی توی قرار میگیره، چون فرهنگ معنای خیلی خیلی عام میداره، زبان که قطعا توش قرار میگیره، ولی این رشد در قوای شناختی اینها هم مثلا تبیین بکنن پیچیده. این کار سختی درسته، ولی اون کار که کار سختی نیست وجودات نگاه میکنم اینکه من یه هوشمندی میرم که در بقیه وجودات نگاه آخری که هم میگفتن این شباید یک چیز باشه، یک شکاف باشه توی ترند این علم در دنیا حتی قرار. خب حالا بذاریم بریم جلو، حالا چون خیلی چیز شد تو کشید آیا زایی بریم جلو بایزتون، خیلی ممنون شد. خب برگردیم سر بحثمون. حالا دیگه ماهیت این کلاس ها این هست دیگه، برای دیگه یعنی اگه در مورد بقیه حیوانات این حرف بزنید باز اون درخت حیات مسئلهش جدی تر میشه. البته اینجاها کار سخته، چون آزمایش رو پیدا کردن شواهد تجربی در بقیه موجودات زنده مثلا در بخش فرهنگ و تکامل اینا، با توجه به اینکه بالاخره غرایز مثلا مهمی هست در تکامل و خیلی سر میشه واسه غرایز توضیح داد، کار آسونی نیست. این کار سختی، ولی این هست مثلا تو خانواده ای که ما در خانواده شامپانزه هستیم مثلا در واقع جدیه و رفتارهای مشابهی که شما میبینید. خب حالا بذاریم تا 11 اگر اجازه بدین یه ریز بریم جلو، 11 چند دقیقه استراحت کنیم بعد دوباره تفاوزم ادامه. به خاطر مبارکتون باشه من آشکش نباشون خب از بچه ها خب اطلاعاتشون راجع به موضوعات هم اطلاعات فلسفی هم شاید اطلاعات علمی ها بیشتر باشه، بعضی شاید حالا کمتر طبیعی کارشون نبوده، این تفاوت ایجاد میشه. یعنی مثلا ما خیلی پرش کردیم جلو، یعنی از خود زیست رو اینا رفتیم سراغ از دو شما زبان آن و اون شاخت این چالش های معاصره لگه وقت بدنید اخوان این کار کنه بیدنید اخوان کنه ایجاد بشه شاید کمک بکنه، ولی کارهای فلسفی نمیدونم چه کمک بکنه. خب حالا داروین رو عرض کردم خدمتون که چیزهای مهمش ایناست دیگه، اینا بر داروین خیلی معاصر بوده در شکلی نظریهش که یه اشاره کردیم لامارک مشخصه، البته اختلاف لامارک با داروین و اینکه هر الان میگن آقا تبیین داروینی یا تبیین لامارکیه، این تفاوت وجود داره. توماس مالتوس که خب البته زیستشناس نبوده، طبیعیدان بوده البته، ولی یک جمعیت شناسی بوده که همین محدودیت منابع و رشد تصاعدی در اون موجودات رو در جمعیت‌های گونه‌های زیستی مطرح کرده بود و همین که بالاخره از یه طرف اینا همه میخوان کل کره زمین بگیرن، از این طرف قلت منابع وجود داره و منابع چون محدوده باید مرگ و میر بیاد. اتفاقا یه تبیین شر یعنی یه حرف اینجا میزنن خیلی حاشیه رفتن امروز نه یه ذره از وجدان دارم، ولی یه حرفی اینا میزنن که شما توی تبیین‌های طبیعی گرایانه حتی شر رو هم بهتر میتونید توضیح بدید. شر که هست، شر که هست، ولی شما مثلا قحطی ما مخزایم رو دارید، قحطی، سیل، مرگ و میر، همین چیه؟ همین کرونا. حالا کرونا خیلی کشته نداره ولی برای تا اون اینا باید بیاد که اون در واقع تمایل ذاتی که موجودات و گونه‌های زیستی دارن، کلمه ذاتی کلمه حتما خیلی بدیه اینجا، به سمت اینکه در واقع کل کره زمین بگیرن جلوش میگیره و اینا همون جاییست که منابع محدود و موانع زیستی قحطی سیل باید بیاد. این جزء شروع لازم میشه، ولی با تعبیر طبیعی گرایانه از این جلو ببریم. این که الان بعضی از شکاکی میگن که آقا چرا خداوند دخالت نمیکنه در کووید 19، چرا خداوند دخالت نمیکنه در، چرا دعاها نمیگیره؟ بالاخره خب افراد صالح همین افراد خوبی هم دارن دعا میکنن در دنیا و در کشور ما، چرا این اتفاق نمیفته؟ این رو بذاریم کنار، فرض کنید کسی که خواست فقط تبیین طبیعی گرایانه بکنه، بعضی اینو معتقدن ها توی مثلا سافری و توی همین شهر اینا معتقدن ببینید کدوم هزینش بیشتره. این هزینه های در واقع ایتی، این ممکنه آدمی رو ایتیس بکنه ولی اگه تبیین طبیعی گرایانه کسی ایتیس نکنه، ایتیس هست میمونه دیگه، ایتیس عابد عابد میمونه. خب مسئله سروایوال آف دی فیتست در واقع سروایوال که یعنی بقا، فیتست هم یعنی فیتر، البته اینجا تو ترجمهش هم طور که ترجمه خود ایولوشن که آیا تکامل باشه، تطور باشه، سرگشت باشه، اختلاف نظر وجود داره، اینجا باز اختلاف نظر وجود داره که بهترین ترجمه چیه. ما بگیم بقای اصلا یه مقدار نزدیک میشه به مثلا این جلی بیانه های روی عزیز نوشتن بگیم انصب بیزن بهتره، انصب یعنی مناسبتر، شرایط ماندگاری، شرایط ماندگاری اینه که بالاخره فرزند بیاد دیگه، یعنی فرزند آوری شرایط ماندگاریه و این یا حالات استعاری مهم داره. اصلا مگه میشه بدون فرزند آوری اصلا باقی موند؟ مگه که حالا یه قوم یه جمعیتی اصلا به این نتیجه برسن که خودشون نابود بکنن؟ نمیدونم، بلا غیر از این راه دیگه وجود نداره. حالا این هم یه استعاری بزنیم به بعضی موجودی که داره. البته اون طرف هم این هست که چه نوع فرزند آوری، چون این هم بحثه، تو خود سیاسی هم بحثه، کیفیت مهمه یا همجور خلاصه ایشی تولید مثله، یه کیفیت مهمه. اگه کیفیت مهم باشه اون وقت این جمعیت هایی در درون خودشون یا جمعیت هایی در درون قبیله خودشون یا در نسبت با دیگران چجوری باید این بهینه سازی صورت بگیره که در بعض از کشورها این مطالعات منجر میشه که این دریچه ما باید باز کنن یا ببندن از اون طرف هم دیگه هم باید که بازش کنیم. این مهاجرت کشورهای مهاجرت پذیر یک ده هستش، مخصوصا در مورد امریکای مطالعات صورت میگیره چقدر باز کنیم، کجا باز کنیم، اما به کیا مثلا خواست کنیم که ما گرین کارت بدیم به ایران بیان فرزند آوری کنن و زاد آوری کنن، اینها برای بهینه کردن مخزن جنیشون، خزانه جنیشون. و از اون طرف تو کشورهایی که بسته هستن و این مسئله بسیار جدی، مثلا نمیدونم مثلا تو ایران این در واقع ژنتیک دانا بهشون میگن ژنتیسیست، این ژنتیک دانا چیکار میکنن؟ آیا مثلا کمکی میکنن به حکمرانان تو این مسئله یا اینکه حالا بقیه چیزا بیخیالیه؟ نمیدونم، خبر ندارم. به هر حال این سروایوال آف دی فیتست، البته اینا رو به شما بگم که این بنمایه جنایت هم شده. حالا بعضی این جنایت رو به خود داروین هم نسبت میدن، میگن که اصلا این خود داروین اجازه رو داد که ما باید بهینه کنیم، ما ضعفا اینا باید از بین برن. و بعضی از فیلسوفان هم متأسفانه این نظر رو داشتن، ما هم مثلا جریان فیلسوفان اگزیستانسی اینا بعضی این نظر رو داشتن که حالا اینو به داروین هم در واقع تسلی میدن یا جریان های مثلا اقتدارگرا از این استفاده میکنن، ولی فکر نمی کنم که داروین اینجا در ذهنش هم چیزی بوده باشه، ولی اول استفاده ای میکنن که بالاخره برای بهینه سازی در واقع خزانه ژنی اینایی که ناتوانن اینا که چیزا اینو بر ببرن، یا حتی اینکه در واقع مثلا توصیه کردن بعضی از متفکرین که برای اینکه ضعیفن مستمده اصلا دولت برش به کمک بکنه، دولت نباید به فقرا اینو کمک بکنه، بر ببرن، چون اگر بمونن نمیتونه در واقع بهینه سازی بکنه جمعیت و این استفاده های در واقع میشه گفتش که غیر اخلاقی و جنایت آمیز هم میبینیم که وجود داره، که در یک بچه خوشخیمش در یک بخش از پزشکی هم وجود داره که خب بالاخره اگر در سر یک بیماری یه تعدادی مردن خب یه مقدار بیمه‌هامون در واقع سبک میشه و اینکه حالا شرایط زندگی بهینه میشه. حالا اینکهشون نگاه نمیکردن که الان خیلی از کسایی که دارن از بیماری میمیرن 30 ساله جوانان هستن. خب سفر چارلز نایت خیلی مهمه. چرا هم یعنی قابل بهره برداری هست و ولی داروین خودش همچین در هیچ جا از آثارش و در هیچ جا از کاراش که همچین توصیه ارسال رو شما که یا چیزی که رشحات به این بحث بده نداشته باشه، برای من این به اسم داروین نمو در بره. داروین کار علمی کرده، توی کار علمی ممکنه همچین بهره برداری صورت بگیره، سوء استفاده صورت بگیره. الان این بحث تو چیز هم هست، مثلا توی اوتونازی اینا هم هست، بالاخره یه کسی که الان فرض کنید دچار بیماری شده که هیچ امیدی به زندگیش نیست، خودش هم نمیتونه خودش تصمیم بگیره، اینو چیکار کنه؟ اینو نجاتش بدین دیگه، هم جامعه نجاتش بده، هم فرستاد نجاتش بده، هم اطرافیانش بده، هم خود بعد بخش نجات بده. خب این هست، البته اینا رو بر مبنای یه فلسفه اخلاقی باشه موافق و مخالف هم زیاد داره، اینکه کجا قتل کجا اوتونازی هستن، چون اوتونازی که قتل نیست دیگه، قتل فرق میکنه. این بحثا هست و این سوء استفاده از این شده، حالا اینجا شد. البته اون بحث که اوتونازی بیشتر برای بهینه سازی خزانه ژنی و اینا نیست، بیشتر برای در واقع خلاصی از رنج و شر و اینا، اون بحث فلسفیه، اینجوری بحث در واقع زیستی و اینا هست. خب داروین رو بدون سفرش هیچم واقعا، یعنی این سفر برای داروین خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که به خاطر اینکه مثلا چارلز لایت که الان پریدم چون هفته پیش بزنید، بالاخره اون که شما یه شبیه سازی یه تناظر میبینید بین در واقع تحلیل زیستیش و تحلیلی که چارلز لایل از زمین شناسی داشته، خیلی مهمه. ولی این سفر در واقع دو ساله که بعد در واقع تبدیل شد به تقریبا سه سال خورده نزدیک چهار سال هم و جمع‌آوری این گونه‌های زیستی و حالا در واقع بقایای بعضی از گونه‌های زیستی هم به صورت گرم و مکانیکا هم به صورت چی میگن مکانیکای هم به صورت داغیش میگن داغیش رو بیار، مثلا شما میگید میلنگ عوض بکنی برای که بیمه به شما پولش بده، میگه برو داغیش رو بیار، هم داغیش آورده هم در واقع خود گونه‌های زیستی و بقایاشون و فسیل‌های اینها و البته والاس در واقع عجیب غریب موجود عجیب غریب در نظر من بیشتر عجیبی واقعا والاس بیدن، این چیزی نیست، این هم سفره هست چیزی نیست. ما هنوز هم نمیدونیم نچرال سلکشن دقیقا چیه، یعنی دقیقا خود داروین وقتی صحبت از نچرال سلکشن میکنه به چه چیزی داره اشاره میکنه. بعضی هم معتقدن که داروین توی کتابش که 300 خورده این بار از نچرال سلکشن استفاده کرده، از 378 بار در ورژن اول، در ادیشن اول و 400 خورده ای هم در ادیشن های بعدی استفاده کرده، خودش هم از اینجا توضیح نداده، گرچه بعدن از عنوان سرمگرافتی فیتز استفاده کرده، از این عنوان استفاده کرده که بیاره اینجا و چون در چاپ اول نیست در چاپ های بعدی این رو قرار داده، یعنی دیرتر دسترسی پیدا کرده و دیرتر هم البته اسپنسر به این اصطلاح دسترسی پیدا کرده و یه قدی حالت نمادینا هم داشته. خب حالا این جمله رو نگاه بکنید، همزمان که من روش فارسی میخونم شما انگلیسی میتونید در واقع تطبیق بکنید، که من در این کتاب یه مین کور دارم، من در این کتاب یه چیز اصلی دارم که میخوام بگم. تا الان اکثریت نچرالیستا باور داشتن که در واقع گونه ها گونه های باثباتی هستن، اینا محصولات باثبات هستن، اینا قابل تغییر نیستن، این قابل تغییر نیستن نه اینکه یه دفعه مثلا سیل نمیاد اینا تغییر، چرا سیل نمیاد اینا بالاشون شکسته میشه، ولی منظور اینه که اگه دوباره شرایط به وجود اومدن فرض کنید که این گونه ها وجود بیاد همونه، بذار یه ذات مشخصی دارن، ذات هم کلمه خوبی نیست، یه گونه ای با ویژگی‌های مشخصی دارن که همشون جداگانه در واقع کریئیت شده، همشون جداگانه وجود دارن و داره میگه دیگه این نگرش توسط خیلی ها، خیلی از مثلا مستقلین مورد قبول بده. از اون طرف یه نشونسته کمی حالا نمیدونم که آخه اینقدر تواضع کرده جز خودتو بالاست کی بود آخه اون زمان؟ اصلا به همین دلیل انقلابی تکامل که انقلابی نبود، اون نچرال سلکشن انقلابی بود، درخت حیات انقلابی بود. تکامل که انقلابی نبود، اینکه مثلا شرایط تغییر میکنه، اینکه گونه های زیستی تغییر میکنن، حالا تغییرشون ممکن لامارکی باشه، ممکن مثلا فصل غیر لامارکی باشه، اینکه انقلابی نبود. این میشه چسبون مثلا تو کتاب های درسی به ابو ریحان بیرونی با زور، با زور، با چسب رازی میشه چسبون، ولی درخت حیات نمیشه چسبون به ابو ریحان. مگه میشه ابو ریحان بیرونی قائم به درخت حیات بوده باشه؟ اصلا امکان پذیر نیست. یعنی باید خارج شده باشه از مسیر الهیات. به هر حال باز مثلا فرض کنید که اگه زکریای رازی بود که میزد یه چیزایی اوکی، ولی ابو ریحان بیرونی چجوری واقعا؟ حالا به هر حال تواضع کرده یا اینکه من بالاخره در از چاپ ششم یه تعدادی بهش تسته کمی مثل من و والاس و اینا اعتقاد داریم که اسپیشیز میرن زیر مودیفیکیشن، دیسندد مودیفیکیشن، اینا زیر مراحل عملیات تغییرن، دارا فرمای اولیه حیات و در واقع نسلهای بعدی که از اون فرمای اولیه ناشی شده و همه میرسن به فرمای اولیه. خب حالا ممکنه شما بگید که باشه قبول، اینا رو ما قبول داریم، اینم که هیچی. به هر حال هم نسمایل هم سوبر تلخیص خوبی که اگه شما یه زمانی خواستید بگید که میجور تئوری داروین چی هست، داروینز 5 میجور تئوریز اف ایولوشن یا 2 پارت تئوری از قول سوبر رو چیز میتونید بگید، من دیگه نمیخونم تا الان مشخصه. 2 پارت سوبر همون 5 پارت انسمایر هست با یه تفاوت جدی. انسمایر دل باخته متعهد و متأثر به داروین هست، سوبر منتقد داروین هست، سوبر منتقد نچرال سلکشن هست. البته متاسفانه سوبر فیلسوفه، نقدش نقد فلسفیه، نقدش نقد به نچرال سلکشن، ایرادهای نچرال سلکشن در آورده به لحاظ متافیزیکال حداقل از نظر من، ولی انسمایر یه زیستشناس یک طبیعیدانه و این تفاوت ایتئیست نیست، ولی یه شلوغ بازار عجیبیه که سوبر ایتئیسته، نقد داره به نچرال سلکشن، مایر ایتئیست نیست، ولی به شدت داروین، اصلا داروین تر از خود داروینه، اینقدر که این تعصب داره. یه جمله هست چشم الان بذارید این چند دقیقه من چی بارم که اعتقاد داشته باشم داروین گفته داره هست، داروین گفته انواع اصلا گونه زایی مسئله مهمیه. اگه این هم برداری چیزی از داروین باقی نمونه، بگیم نه آره اینا مثلا چیزاشون عوض میشه، ویژگی‌هاشون عوض میشه، اینا وریشن دارن، ولی وریشن ها در سطح ماکرو نیست، در سطح میکرو. میکروی تو زیست‌شناسی با میکروی تو فیزیک فرق میکنه. میکروی تو زیست‌شناسی آمده ها میکرو نیست، میکروی زیست‌شناسی یعنی ویژگی ها. مثلا فرض کنید که این نوک دارکوب جوری میشه که بتونه هسته در بیاره، یا فرض کنید که کیسه کانگوروی در واقع چیز سایزش آنقدر کوچیک نیست که این بچه توش جا بشه، آنقدر بزرگ نیست که مثلا توش دره، اینقدر گلگوشاد نیست، دیدیم که اونجوری نیست. اینا کاملا مثلا فیت هم هستن، ولی اینا رو بهشون میگن سطح میکرو، یعنی میکرو زیست‌شناسی، میکرو فیزیک نیست. در سطح ماکرو البته میگن، در سطح ماکرو یعنی گونه زایی. اگر شما گونه زایی رو از این کتاب بردارید رفتین زیر، اگر این گونه زایی رو از این کتاب بردارید تکامل داروینی نگفتین، دارین یه چیز دیگه میگید، هیچ اشکالی هم نداره، همه آزادن حرف بزنن، حرف بی خود بزنن، با خود بزنن، همه اجازه دارن حرف بزنن، ولی تکامل داروینی یعنی گونه زایی. بابا درخت حیات یعنی گونه میده بیرون، نه اینکه فقط نوک این دارکوب تیز میشه، نه اینکه مثلا فرض کنید که کوسه دندونه جور میشه که تا میزنه پای شما میره، خدای نکرده. حالا با کوسه که نداره تو ایران. خب اینجا باز همون نکته هست، بس توجه فرمایید. یه دونه کامان دیسنت داریم که میشه تئوری تکامل، خود واژه ایولوینگ و ایولوشن اینام در خیلی متوجه داروین نبود اصلا این اصطلاح، ولی تا آخرش هم خیلی کم استفاده کرده در ادیشن های در ادیشن یک که فقط یک بار استفاده کرده، در ادیشن های بعدی هم خیلی کم از این کلمه استفاده کرده، ولی بیشتر رو هم مودیفاید و اینا صحبت میکنه، مودیفیکیشن و تری آف لایف. یونگ لایف که هم استعاره از هم در واقع مهمت. خب الان یه استراحتی میدیم. حالا ببینید این ایولوشن پس هم در سطح ماکرو هست، هم در سطح میکرو هست، هم اونجایی که تغییرات ریز ریز صورت میگه برای ادابتیشن و همون که در واقع گونه ها از هم زایده میشن، گونه ها از هم به وجود میان. حتما خود داروین هم داره یه جا که این تصور سخته، ولی تصور سخت رو ببرید توی زمان تحلیل بکنید، ببرید توی زمان تحلیل بکنید، وقت زمان شدم زمان دیگه ها دیدید دیگه، زمان میلیونی میلیارد ایناست دیگه، خیلی عجله هم ندارن این گونه زایده رو دیگه. از همه جهدترش انسانه دیگه، از همه جهدترش انسانه که بسیار موجود تنهایی هم از واقعا موجود بدبختیه، هیچ روی این کره زمینی که کرش هم معلق این کره معلوم سال قانون گرانش و فیزیک اینا تا که جواب بدن. حالا در این حال فقط تئوری که نیست، یه سری چیزایی هم هست، یعنی شواهد تجربی هم هست. اینا چیزاییه که توی کتاب داروین مهم بوده براش. یکی رکوردهای فسیلی، بالاخره فسیلا وقتی که را هم میذاشته مثلا از این میرسته به یه ریشه در گونه یک، در گونه دو هم باز میرسته به همون ریشه یا شبیه بود، وقتی اینا میزیم شده درخت دیگه. درسته که شما هر جا میتونید گیر بدین، شما به فسیل شاتون داری ادعای به نظر میرسه، حالا اگه کسی خیلی بیشتر از این ادعا بکنه بیشتر به آخه اینا یه سری چیز دارن، یه سری طرفدار دارن، اینا میریزن مثلا هر گروهی از این طرفدارا که میریزن تو خیابون شلوغ میکنن دارن دیگه، اونا رو ولشون کنید. البته من حقیقتا اینقدر نسبت به داکینز بدبین نیستم که بعضیا داکینز رو در حد نمیدونم بگم یا نگم، یعنی اصطلاح رو به کار بردن در حد شعبان جعفری مثلا زیست شناسی، شعبان میمخ زیست شناسی میدونن، بعضی در این حد مثلا طرف 2 میلیون نسخه کتاب فروش رفته، حالا شما که شما بگید خب کاری نداره دیگه، اون انتشارات پنگوان بوده کجا بوده یا هر چی بوده، دوباره سر برنامه ما ده از خبران نیست، واقعا خبران نیست. 2 میلیون فروش که اون سال در واقع دکاد دیروژن هم شده چیزی بسلر شده بوده اون کتاب. خب یکی هم پس بنابراین شواهد فسیلی رو نمیشه نادید گرفت. داریم توی کشور خودمون باز حالی کسانی هستن که از این تعبیر محترمانه تر به کار میبرن، بعض وقتا هم از تعابیری به کار میبرن که برای ما مقدسه، برای ما مثلا مدعایی که مثلا یه واژه نامقدس نیست که بگیم که مثلا داکینز سینه زن مثلا داروینه، یعنی چی اینا؟ حالا طرف که اینو میگه از استادای اولوالعزم هم هست، از استادای مثلا هم اولوالعزم. یکی توضیح جغرافیایی بقایای ارگانهای موجودات مختلف، شما میدونید که در جاهای مختلف توضیح شده، این که شما میدونید بقایای این ارگانها و اندامهای موجودات زیستی در جاهای مختلف پخش میشه، این دو تا فرض میتونه شما بده، دو تا فرضی میتونه شما بده، یکی اینکه اینا هی تونستن مسافرت کنن، یکی اینکه ریشه مشترکی دارن که این ریشه مشترک پخش شده، یعنی تو شاخهای مختلف پخش شده، در ازا شما یه یکسانی رو میبینید. خب فرض اول خیلی سخته که گونه های مختلف تونسته باشن هی خلاصه در این زمین های مختلف و سرزمین های مختلف مسافرت بکنن و هی از خودشون بقایای باقی مونده باشه، در نسبت با اینکه من بگم نه پس بنابراین یه ریشه مشترک داره که تونسته توضیح داشته باشه. و یه چیز خیلی مهم فکر کنم تو اسلاید بعدی از شکلش این پایین، آره یه همون قبلیه، این که وقتی به این الان دیده میشه این جنین اینجا این پایینی این روش گرفته اینا نمیدونم میبینید تو الان، وقتی شما نگاه میکنید به جنین موجودات میبینید که یک خزنده، الان نگاه کنید ماهی و خزنده و پرنده و انسان، خب این در مرحله جنینیه دیگه، نما کنید چقدر ایرت آوره دیگه، این در مرحله جنینی، این شکل مرحله جنینیه اینا، مثل همه هم کسی ما رو تشخیص بده. حالا همه شما این سوسمار رو یکنه با انسان، سوسمار با انسان، اصلا انسان به این موجود به این لطیفی که نیست، انسان از سوسمار سوسمار تره، ولی حالا یا مثلا مقایسش کنید با یه پرنده زیبا، های تاووس، اون تاووس کجا، اون سوسمار زشت بیریخ کجا، ولی در مرحله جنین مشابه هم دیگه. این مسئله کمی نیست، یعنی شواهد زیستی وجود داره راجع به این نظریه، وقتی شما این شواهد رو ببینید تا بنابراین ریشه مشترکی بعد از اینا وجود داشته باشه. علم شکل اول قیاس منطقی نیست، ضرب اول شکل اول نیست دیگه. کل انسان و حیوان، کل انسان حیوان، کل مثلا حیوان چون هم جسم، پس کل انسان جسم، ضرب اول شکل اول. اصلا معلومه که چی آنه هیچ، لا یزید و لا تغییره، دور خودمون میچرخیم، این همون حرف آخر گذشتیم اول. این یه دیگه میگه خب اینا رو میبینم با کدوم تئوری میتونم توضیحش بدم. بازم به من حق میدید که اونجا که میتونم حداقل این کتاب رو توضیح بدم. و اینم نمودار برای این کتاب هست، البته این خب بازسازی همون شکلکیه که داروین کشیده و تنها شکلکیه که کشیده در کتابش. و دیگه میبینید دیگه، بالاخره اگر نگاه بکنید یه جایی قطع میشه، یه جایی منقرض میشه، یه جایی ادامه پیدا میکنه. بیشترم تو مسیر انقراضیم دیگه، یعنی چیزی باقی نمونده. و تخمینی که اینا میزنن اگه 1% گونه ها باقی مونده باشه و یعنی 99% منقرض شده، البته خود با زمان رو شما میلیون بگیرید، پس بنابراین و مثلا شرایط تغییرات محیطی و اینا به نظر میرسه که داریم میریم سمت باز انقراض بیشتر، مگه که انقلاب مثل انقلاب کامبریان اینها پیش بیاد. اینو من قبلا گفتم، حالا میدونم ازش رد بشیم که ببینید به هر حال باز من تاکید میکنم علم، حتی علوم انسانی، علوم اجتماعی، حتی بخشی از فلسفه مثل منطق شناسی، حتی بخشی از فلسفه مثل فلسفه تحلیلی که میگه آقا برو شهود و نمیدونم بین الاسخانی و اینا نگاه کن، حتی بخشی از فلسفه مثل فلسفه اسلامی که میگه از محسوسات شروع کن، میخوای به مفهوم وجود در محسوسات شروع کن، چه حسد به علم، باید از مشاهدات شروع کنیم. اینجا ما 5 تا ابزرویشن داریم. این بازسازی نظریه داروین هست در کتاب منجع اروا از طریق در واقع اون چیزی که آین اسماعیل گفته و بعد افراد دیگه اومدن اینو بازسازی کردن. 5 تا ابزرویشن، 2 تا قیاس داد، یک ابزرویشن از اکولوژی، یکی سه تا ابزرویشن از محیط، 2 تا ابزرویشن از توارث. بخونید چیز خاصی نیست دیگه. 2 تا قیاس داده، 2 تا استنباط داده، 2 تا نظریه رو هم داده و اونم باز یه دونه داده که شده ایولوشن بای نچرال سلکشن، که این رو ریچارد لوانتین خیلی خوب توضیح داده. لوانتین یکی هم نچرال سلکشن در واقع داروین رو یه تحلیل دقیق تری میکنه، میگه ببین باید وریشن وجود داشته باشه، اگه جایی وریشن وجود داشته باشه اصلا بحثا نیست، پس برای یه وریشن وجود، شرط اول در واقع تئوری تکامل وریشنه. وریشن تغییراتی که شما دارید می‌بینید، تغییرات در درون یک جمعیت، مثلا تغییرات که البته در بین گونه‌ها که خیلی روشنه، تغییرات در درون یک جمعیت دیگه، توی خانواده دو تا دوقلو هم مثلا نیستن، نه رفتاری نه حتی قیافه و اینا، حتی الان قیافه نمیشه گفت چون واقعا بعضی از دوقلوها شاید واقعا هیچ گونه تفاوت نشته باشن، همسان همسان باشن، ولی بازم وریشن در واقع اصل این شرط اول. همین هست. شرط دوم توارثه، یعنی چی؟ یعنی اینا منتقل میشن. شرط سوم این که تو این انتقال یک ناهمسانی وجود داره، یعنی تو این انتقال همه یکسان منتقل نمیشن، این ویژگی ها یکسان منتقل نمیشن. این سه شرط اگه جایی بود من خواهم میرسم به تئوری نسبیت سلکشن که میگه محصل این اینه که من بارها اینو گفتم، حالا شاید توی کلاس هم گفته باشم، محصلش اینه که نسبیت سلکشن یعنی فرایند علی، پس یه فرایند در بیرونه، یه فرایند علیه، یعنی دوبار گفتم یازده تمام بکنم شد یازده بشیشت هشت دقیقه از رود حالا برسم به سر خط، یه فرایند علی وجود داره، یه فرایند علی، فرایند علی دیگه، فرایند علی من اسمش روشه، نه علت در تو ماسواب بینی ها، علت در علم، علت در علم، اون چیزی که من در علم علت میگم، بری هر چی میگین، هیچ موقع داروین نگفته در این کتاب نمونده گفته که تعریف من از کازالتی اینه. بعد مشاهدات بگم، شش مشاهدات خیلی باشه چش بذار اینا تمام بکنم. بعد پس یه فرآیند علمی من دارم میبینم، فرآیند در بیرون آمال ذهن من نیستا، این فرآیند علمیه، یعنی یه رابطه علمی دارم میبینم. رابطه علمی یعنی چی؟ یعنی من دارم میتونم یه نسبت مستقیم معنادار بین این دوتا رویداد برقرار کنم. علیت اینجا جوهر موهر نیستا، علیت رویدادیه، یعنی میبینم این پشت سر اونه تو بیلیارد، همون چیزی که شما بهش میگین علیت رویدادی، نه علیت در سابستنس، یعنی اینجوری نیست که اذا اراده شیئا ان یقول کن فیکون، اینطوری نیست، اینطوری نیست اصلا معنی نیست که این مقدم بر اونه، این مرجح بر اونه، ولی اینطوری این فرآیند علیش فرآیند رویدادیه، رویدادهای پشت سر هم دارن میان، ما رویداد، حالا این چیه؟ این رویدادهای پشت سر هم دارن میان، سازگاری های بیشتر تولید مثل بوده. بله ایونت کازیشن هم میگم دیگه در قول ساب ساب کازیشن. حالا این فرایند ایدی رو من هر جا دیدم من به این میگم نشرال سلکشن. پس بنابراین نشرال سلکشن یعنی نسبت ایدی یا فرایند ایدی که وجود داره بین ناهمسانی در تولید مثل در نسبت با ناهمسانی در سازگاری. یعنی سازگاری ها متفاوت تولید مثل متفاوت میشه. من این رابطه ایدی رو میگم انتخاب طبیعی. هر جا این طوری نبود انتخاب طبیعی نیست. هر جا این حالت این فرایند مثلا یه جایی هست که سازگاری هم نیست ولی میرن با ازدواج میکنن اصلا همجوری علکی که اینو بهش میگن که فرایند نشاط سلکشن دیگه نیست یه شرایط دیگری پیش میاد حالا اون جزء تکامل قرار میگیره تکامل قرار نمیگیره مثالش میکنم یه بالی زدم شاید یه گراز ندادم مثلا یه دفعه یه شرایط پیش میاد یه پرنده نر با یه پرنده ماده تنها میشن اینها تولید مثل میکنن خب هیچ گونه شرایط سازگاری اینا نداره برای تولید مثل میشن یعنی 10 تا نر بهتر یا 100 تا ماده بیشتر وجود داره ولی این شرایط میشن مثلا فرض کنید که سیل میاد مهاجرت میکنه این دو تا بدبخ میمونه یا سیل میاد نمیدونم اونا اول میرن این دو تا بدبخ میمونن یا این شرایط دیگه پیش میاد که باز این مثال یک توی زیستشناسی زیاد میزنم که باز این فرآیند ایدی رو من نمیبینم پس انتخاب طبیعی یعنی فرآیند مثلا فرض کنید که گبر این مثال خیلی زدم و طاووس این مثال خیلی زدم و چیز دیگه هم هست در مورد انسان قضیه خیلی پیچیده تره چون با فرهنگ و اینا هم در می آمیزه مثلا گوزن نر من بعد سازگاری بیشتر داشته باشم برای اینکه تولید مثل بیشتر بکنم دیگه اینه دیگه فرنده طبیعی اینه ولی گوزن نر کلی انرژی به جای که صرف بکنه برای سازگاری بیشتر که تولید مثل انرژی صرف میکنه که فقط بتونه جنس ماده در واقع مثلا بهتر رو جذب بکنه این شاخهاش و انرژی زیادی که گوز مصرف میکنه در فرآیند طبیعی برای اینکه شاخهای بیشتر بشه حالا نظر ما که این شاخها خیلی خوشگل هم نیست ولی از نظر احتمالاً خب نظر اون مهمه از نظر اون چیز در واقع گوز ماده احتمالاً این چیز بسیار مهمه و این جذب میشه تا گوز دیگه شاخ نداره یا مثلا طاووس مثلا این همه کیچی مثلا می‌دونی اینا خب برای این با فرآیند انتخاب طبیعی قابل توضیح نیست این باید برید شما روی دریفت توضیح بدید بهش میگن یه رانش ژنتیکی پس هر جا این فرآیند علی نبود انتخاب طبیعی نیست خب حالا هی بند کردن به این هی گیر دادن به این آقا ما یه جایی بالاخره نشا سلکشن نداریم سکسوال سلکشن داریم انتخاب مطلق بر جنسیت داریم یا فرض کنید که انتخاب لامارکی داریم آقا داریم اونا هم که خود داروین در همین کتاب از اونها هم نام برده در پروژه تکامل ولی اون چیزی که اصل در کار هست این فرآیند علی که وجود داره بین سازگاری و تولید مثل این رابطه هم رابطه چه اون قاعده تو فلسفه اسلامی فی وجوب وجود معلول عند وجود علت تامه این نیستا این مثلا کار میکنم دارم که اگر سازگاری بود قطعیت ضرورتا مثلا اون واجب خواهد شد واجب بلغه خواهد شد آقا این فرآیند علی که من بیرون دارم میبینم این فرآیند علی فرآیند آماریه این فرآیند آماریه البته یه تعداد از فیزیک‌شناسای جدید دارن تلاش میکنن الگوریتم این در بیاد ولی اون الگوریتم احتمالاتیه و خیلی اینها رفتن به این سمت که بعضی از این مشکلاتی که فیلسوفا درست کردن فیزیک‌شناسا بابا خیلی چیزی برو بشین زیست‌شناسی بخون بعد نشستی اونجا تئوری درست میکنید که مثلا این با این نمیخونه خب نمیخونه تو برو چیز درست بگه بخون یعنی چی نمیخونه مگر آقا مثلا فرض کنید که هر چی فکرش میکنیم هر چی میشینیم با خودمون کلنجار میریم میگه ای کاگنیشن نمیخونه با تبیین تکاملی بابا شاید یه کاگنیشن نخونه ولی چیزی که داره میخونه احتمالاتیه داره نسبت احتمالات رو میگه ولی زو مثلا خیلی رفتن به این سمت که میگن آقا بینه سازگاری و بین تولید مثل بیشتر سازگاری بالاتر تولید مثل بیشتر یک فرایند احتمالاتی وجود داره اما این تمایل اکثریه تمایل در شرایط زیست به صورت غالب پروپنسیتی بهش گفتن the propensity interpretation of fitness نه اینکه بخواهم بگن که مثلا دترمینیستیکه البته بعضی هم اومدن گفتن که رابطه دترمینیستیکه اینم باز ناگفته بنامونت روزنبرگ آدم خیلی معروفشونه ولی اصلی ها که وقتی خواستن توضیح بدن گفتن که بریم رو سر
که احتمالات و مجبورن احتمالات رو وارد کنن. یعنی ترند قالب زیست شناسی ترند احتمالاتی. چرا؟ چون یه طرفش جهش‌های ژنتیکی کور وجود داره. من نمیتونم جهش‌های ژنتیکی کور رو نادید بگیرم. خب
چرا؟ فقط بحث سازگاریه. اصلا نچرال سلکشن مقاله برندون رو بخونید. نچرال سلکشن چیزی جز نسبت در واقع سازگاری با تولید مثل تولید مثل تعریفش اینه، ناهمسانی در تولید مثل متصل به ناهمسانی در سلافت فیتس، یعنی سازگاری دیگه. اصلا چی وجود و اصلا داره؟ حالا بزن بیرم جلو توی وقت استراحت. داریم آدم های قلیلی که ضد سازگاری گرایی هست، اصلا تو زیزی مثل استیفان جی گفت، اصلا تو زیزی شازی محل بشون نمیزن، تو زیزی شازی تکاملی داریم کسانی که ضد سازگارگرایی هستن. استیفان جی گولد اینا ضد سازگارگرایی هستن، یعنی نچرال سلکشن منهای سازگاری. اینا اصلا توی زیست شناسی تکاملی داروینی اصیل بهشون اعتنایی میکنن، ولی اینا به جریان تکاملی میتونن در واقع قلم داد بشن. خب این ببینم این اسلوگن چی بود. بله خیلی خوب حل شد. فرماشتون درسته. بله من فکر کردم آخه ما تو بحث سازگاری به کار میاریم مثلا همجور خالص سازگاریه که اینا بهش میگن فیتنس و ادابتیشن. بعد من همچون چود داشتن این راجب سازگاری فکر میکردم از خواهی میکنم از شما فکرم راجب شما دارید راجب سازگاری منطقی صحبت میکنید. بله خب بذارید ببینید وضعیتمون چجوریه. ما چون از جلسه هندم باید بریم سراغ باز بعضی از این بحثای ریستر توی تکامل مثل سطح سلکشن و بحث بسیار مهم قایت. من توی خرس پرتو داشتم نگاه میکردم این مقاله بسیار خوبی هست از این خانم نندار که اصلا روی قایت که اصلا قایت تو سیاست معنی داره و نداره علت، ولی علت باز غیر از قایته. اینا بحثای بعدی اون هست توی حالا ایستم من خدمت شما بگم. ببینید بحث های کلاس خیلی ممکنه لزوما تطبیق برای اون منابعی که گفته شده نداشته باشه، ولی فکر نمی کنم اشکالی هم داشته باشه. و من واقعا خواهشم اینه که دوستان از این جلساتی که متن رو عزیزان مرور میکنن آقای رضایی زحمت میشن و میکنن شرکت کنید. ببینید آخه این توضیحات اینا هم خیلی ممکنه خوب باشه برای بچه ها، ممکن بعضیشون جدید باشه برای بعضی ها ممکن جدید نباشه، ولی متن یه چیز دیگه است. شما متن مثلا همین الان صحبت از ارنست مایر که شد، ببینید این ارنست مایر یک دو تا کار خیلی جدی داره، حتی کار ساده هم داره که مثلا ایولوشن چیه، راهنمای ایولوشن، یا مثلا یه جایی اومده این جزء کسانیه که دترمینیست این دترمینیستیک میبینه فرآیند تکامل که نه تا غالبا یعنی غیر تعین‌گرا و همون قضیه که حالا به صورت ادبیات سطحی عمومی بهش میگن شانس. یه شانس که معنی نداره، حالا از واقع بده یه شانس رو برای ادبیات عمومی معنی نداره، ولی معنی معنا که این سری جهش‌های در واقع که گفتش که خور اتفاق میفته بعد اینا اینا سلکت میکنن، یعنی مثلا طبیعت میده بیرون نیچر میره سلکت میکنه تو تاش یکی ها طبیعت جهش‌های ژنتیکی انواع اقسام میده بیرون نچا سلکت میره بهترین رو انتخاب. واقعا اینجا بازی رابطه استیک پوینت داره. چرا سازگار تمام نمونه؟ البته در عمل که سازگار یعنی عدم در سطح گونه ها که قوی ترها نمونه. چرا سازگار تمام نمونه؟ درست نیست سازگار تمام نمونه ولی میشونست با بازی را خود چه سازگار کنه دیگه اون تونسته بمونه، ولی دایناسور اون از دارم نتونسته بمونه. البته دایناسور یه رفتی نتونسته بمونه. این دوستان تحلیل وجوده به این که بیعقل بوده این بدن گونده با این مغز کوچولو نمیدونم مدیریت روبوت حرف بی خود برسه. من از چه بود من به چه خود بده دست و روزایی چه مدیر بکنن به اینکه اینا بعد وقتا بعد چانسی بود هم تو بعد چانسی نمونده بازم نمیمونده اون گونتر نمیشه جام شکل از دو ده دقیقه استراحت بفرمایید. توی فاصله استراحت هم باز من هستم خدمت دوستان، خواستم صحبت بکنم که کامنت ها رو بخونم. بعد 11 و 20 دقیقه 11 19 دقیقه است.
و اینکه خود انتخاب طبیعی هرشلی هست یا یو الی هست به اصطلاح فرقش اینه حالا به صورت ساده که آیا داروین دنبال این بوده که اصل انحصاری تعبیرات گونه‌ها و درخت‌زایی رو همون تیری آف لایف و مثلا انسستر واحد رو از صرفا انتخاب طبیعی نتیجه بگیره یا نه انتخاب طبیعی اون عامل اصلی هست ولی عوامل دیگه اینجا وجود دارن. حالا بعضی معتقدن که داروین نه داروین به عوامل دیگه هم ارجاع داده، بعضی معتقدن داروین واقعا فقط بعد بچسبونیش به نشر سلکشن، ولی بقیه اومدن و توضیح دادن. در هر حال فرایندهای تکاملی که الان ازش صحبت میشه، مثلا همین آقای برندون که اسمش آوردم زیستشناس فیلسوف در واقع، الان اگر نگاه بکنید ببینید یه دونش نچرال سلکشنه، یه دونش دریفته، یه دونش سکسوال سلکشنه، یه دونش دی پرینسیپل اف یوز اند دیسیوزه، یه دونش دی پرینسیپل اف میگریشنه. حالا جالب اینجاست همه اینها توی در واقع منشأ انواع تمش دیده میشه، بعضی که خودش دیده میشه دی پرینسیپل اف یوز اند دیسیوز. دی پرینسیپل اف یوز اند دیسیوز یعنی اینکه لامارکی هستی شما دیگه، من از قوای مثلا فرض کنید که عضلانی استفاده میکنم و این میاد تو چرخه توارث قرار میگیره. حالا این اومدن منشأ الهام شده توی تکامل فرهنگی که من میرم یه جا یاد میگیرم، این یادگیری لذا بچه فرض کنید مکانیک خیلی نزدیکتر به این مکانیک بشه تا یه بچه فرض کنید که چه میدونم کارمند دولت. این منشأ الهام تو اون حوزه هم شده. حالا الان عرضم اینه ببینید اینقدر میگیم نشرال سلکشن نشرال سلکشن، اولا آیا نشرال سلکشن باید به عنوان اینا میگن the very cause، برا کاز به اصطلاح the very cause of نشرال سلکشن باید ببینیم، یعنی که پس بنابراین عامل انحصاری با تفسیر هرشلی فیلسوف علم زمان داروین بوده، داروین از هرشل اطلاع داشته نسبت به هرشل و هیو الی فیلسوف علم دوم که قائل به این بوده که یک سری فرایندهای همپوشا وجود داره در فرایند علمی، یعنی مثلا حالا نشرال سلکشن هست بقیه هم هستن، البته اینا تفسیرش با هم متفاوته و همش توی چرخه تکامل قرار میگیره، بنابراین حتما باید به اینا توجه کرد که زیست شناسی تکاملی وای نساده فقط رو نشرال سلکشن که جایی که مونده رو بگه نه نشد رفتن سراغ مثلا همین دریفت. خب دریفت که در تکامل در کتاب منشأ انواع داروین نیست، ولی واژه شانس زیاده در کتاب منشأ انواع، یادم میاد چند تاست مثلا همین رو میشمردم نمیدونم چند تاست ولی زیاده. شانس یعنی چی؟ شانس یعنی دریفت دیگه، شانس داروین بعدن دریفت ایناست، سکسوال سلکشن که هست، یوز اند دیسیوز هست، میگریشن هم هست اتفاقا. اینکه بعضی وقتا مهاجرت عامل این تغییرات چیز میشه، یعنی مهاجرت منظور همین ترکیب ژنی اینها هست که بعدن ژنتیک کمکش کرد. این از این نکته. در مورد مردم شناسی عرض کردم، البته خب مسئله خیلی پیچیده است، هر کدوم از اینا یه رشته شده الان برای خودش، مشاهدات رو نوشتم که از آخر باز دوباره من نه نشرال سلکشن اصلا تصادفی نیست، اصلا نشرال سلکشن کاملا اصلا خلاف نشرال سلکشن فرآیند علی اصلا هست که هر کس بگه منتها این فرآیند علی ریشه های زیادی داره، یک ریشهش میتونه جهش های ژنتیکی کور باشه، جهش های ژنتیکی کور یعنی که بعضیشون مضرن بعضیشون خونسان بعضیشون مفیدن، بعد نشرال سلکشن از بین انتخاب میکنه، نشرال سلکشن اونی که به دردش میخوره رو انتخاب کنه. یه چیزی که خیلی مهم بود الان توی فرمایشات خانم احمدی ببینید نه این که هست توی کارمون، حالا حتما روش صحبت خواهیم کرد، ما میگیم سلکشن میکنه نیچر دیگه، انتخاب میکنه، حالا حتی این اصطلاح از یه اصطلاح دیگه تحت اون آرتیفیشال سلکشن برداشت شده. تو زیست شناسی خیلی بحثه که چی رو انتخاب میکنه، در سطح ارگانیزم یا در سطح جمعیت. این گونه که معنی نداره، اصلا اینا که زادگرا نیستن، داروی که زادگرا نیست بگیم گونه رو انتخاب بکنه. دو تا چیز وجود داره، یعنی حداقل توی تقسیم بندی اول، یا این سلکشن در سطح ارگانیزم، ارگانیزم من شما، ارگانیزم فرد، ارگانیزم فرد زیستی، ارگانیزم برای نوع انسان و حیوان ناطق اینا نیست، یعنی من شما، ارگانیزم یعنی اون در واقع ترکیب فردی جمعی. منتها همین که باز اختلافه، آیا ارگانیزم یعنی فنوتیپ یا یعنی ژنوتیپ، و آیا اگر یعنی ژنوتیپ یعنی در سطح ژن یا در سطح فنوتیپ، در سطح ژنوتیپ، در سطح ژن انتخاب میکنه، در سطح ژنوتیپ انتخاب میکنه، یا در سطح فنوتیپ که میشه مجموعه اینا انتخاب میکنه. خود این معلی بحثه، کجا رو برمیداره؟ ژن رو برمیداره یا فرد رو برمیداره؟ فرد به حالا کمپلتش برمیداره. بعضی گفتن نه اصلا سلکشن دست ارگانیسم، دست جمعیت. سلکشن میره روی جمعیت اون در واقع منتخب در محیط در واقع انتخابی. و این حالا خودش خیلی حرف دوشه. یکی از مقالاتی که از خدمتتون راجع به نیچر اف سلکشن کاملا به همین برمیگرده. پس بنابراین در مورد ببینید و بعد نتیجه این میشه گونه زایی. ولی اصلا گونه به تعریف ما تا که ذهنمون اینقدر فلسفی چک گرفته اون علاقه مثلا ما و دوستان ما فکر میکنیم گونه یعنی یه چیز خیلی خاص با شرایط خیلی خاصی که در زیست شناسی مثلا تعریف هم داره. خود داروین یه فصلی داره، یه نیمچه فصلی داره در مورد اینکه آقا من دنبال این بازیای فلسفی نیستم. البته من دارم پردازش میکنم حرف داروین رو، یعنی داروین جوان مؤدبی بود اینجور صحبت نمی‌کرد. ولی واقعا حرفش می‌خواد بزنه که من تو این دست اندازو بازیای فلسفی نندازین. مثلا حوصله این کارا ندارم که آقا برو اول گونه رو تعریف کن بعد ببینیم چی میگی. همین که میفهمی گربه سگ با هم فرق داره. منتها یه نکته هست. همینجا الان تو زیست شناسی اصلا یعنی یه محشر یه بازار عجیبی شده. اصلا آدم گرفتار شده. گیر کردیم اصلا مای برگردیم عقب حتما اصلا وارد این حوزه نمیشیم. و الان یه بحثی تو زیست شناسی هست، تو زیست شناسی تکاملی که باشه حالا تو گروه ادامه بدیم که ولی ارجاع بدیم مثلا دارم مثلا ارجاع میدم شما مثلا مقاله چیزو بخونید Nature of Selection کاملا توضیح میده جریان مختلفو چی داشتم میگفتم. الان یک نظریاتی در خود زیست شناسی تکاملی هست، همین که داروین میگه من حوصله کار شما رو ندارم گونه‌مون اینا، که میگه گونه‌ها سرشت دارن و اینو تعبیر تکاملی میکنه. البته سرشت داشتن برای گونه‌ها مورد انتقاد اکثر زیست شناساست، یعنی باز در انتقال به زیست شناسی تأکید بر سرشت داشتن نیست. فیلسوف هم باشه که خب روشن میتونی سرشت تعریف کنی که اصلا مشکل نداره، اما گروهی از زیست شناسان هستن که برای گونه سرشت قائلن و این سرشت رو تعبیر تکاملی میکنن. اصلا این دیگه خیلی واقعا محشره و متاسفانه برای رضایی دوستاش و متاسفانه برای رضایی دوستاش اسپسیفیکلی برای انسان سرش قائلن، ولی این سرش باز تو همون گونه‌زایی قرار میگیره، یعنی به صورت تعبیر تکاملی باید نگاش کرد. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم، ببینید نه پرفروش بودن یک کتاب که اصلا دلیل بر حقانیتش نیست، دلیل بر خوب بودنش هم نیست، ولی شما خواستین داکینز رو قضاوت کنید برید کتاب بلایند واچ میکرش نگاه کنید. کتاب بلایند واچ میکر البته اون سلفیش جینش هم فوق‌العاده است، یعنی سلفیش جینش این که همین داره راجع به انتخاب اینا صحبت میکنه و اینکه بالاخره اگه شما سلفیش جین رو بذارید وسط بحثای میمیتیک همش ریدیوس میشه به جن. بعضی این حرفو زدن گفتن که اینا هم تکاملی هم نیستن، اینا قابل تقلیل برای هم نیست، میم رو باید بود روی جن در واقع تقلیل داد و اون سوپر وین میشه از اون یا ایمرج میکنه از اون. این حرفی که این چه فلسفی هم هست البته. ولی شما کتاب دبلاند باش میکنه نگاه کنید، کتاب ساعت ساعت نامیدن، کتاب ساعت ساعت نامیدن یه توضیحه، اصلا نمیشه گفت کتاب بی خودیه، یه توضیح خیلی خوب و منضبط از دو تا مسئله است، یکی سیستم تکامل داروینی، یکی علیه پیلی. و کم کاری نیست که شما علیه پیلی، تمام حرف پیلی این بود که آقا ما داریم، ما واچ میکر داریم و این واچ میکره در واقع کانشسه، این واچ میکره کانشس واچ میکره، شما زمانی زدی زیر کانشس واچ میکر کتای بلایده. داره سانساد نامینا وقتی که منتشر شد اول نفهمیدن که چقدر کتاب ممکنه ادار بدی باشه، اول مجرد چاپش دادن بعد دفتن ای این بدتر از اون طبق اون خداست، تو طبق خدا اسمش تابلوه، گفتم به مجرد زدی سر این برند واش میکره، گفتن این که خب چیزی ساعت ساز نابینا برای کسی که اون ساعت میسازه گور بوده تو سوئیس مثلا، شوخی دارم میکنم ولی خب بالاخره خیلی روش حساسیت به مثلا همین کتاب انسان خردمند و اینا الان ممنوع چاپ شده، همه کتاب پوشی هم دارن سه برابر جان میپوشن، نمیدونم الان چاپ چندم شده. به هر حال اینا کتابای مهمیه و یکی از اهمیت کار دکتریز عمومی کردن این علمه. فکر نکنید کم چیزیه این کتابایی که مثلا کتابی هراری کتابی هراری کتاب زیست شناسی خیلی پیچیده نیست، کما که مقشه اما کتاب زیست شناسی خیلی پیچیده نیست، کتاب مقشه اما هست کتاب پیچیده نیست، کتاب مقشه اما هر کسی میتونه بخونه. یه سری قسمتاش البته که حالا آزمایشات تجربی اینا هست یه قدری ممکن فهمش سخت باشه، دو بار بخونه متوجه میشه، ولی اینها در جریان عمومی کردن علم اصلا شما فکر نکنید کم اهمیته، بسیار پر اهمیته. حالا بعضی معتقدن، بعضی که به نظر من منصف ترن، معتقدن که دوکینز در واقع یه مورخ زیست شناسیه. بله، زیست شناس تکاملی از زیست تاریخیه. آره دقیقا، اینکه خیلی تاثیرگذار بوده. اصلا الان جریان عمومی کردن علمه، هم تو فیزیک هم تو زیست شناسی، تو علوم شناختی، تو عصب شناسی. اما چرا مثلا عصب شناسی تو حوزه رسانه الان خانم رسولی راجع به زمینه کار کردن، مثلا ارشدشون هم بوده. اینا عمومی کردن یه سری مباحث بسیار ریزه در واقع علمی هست که هیچ کی جز دانشمندا متوجه نمیشه. کتاب ساسات نامینا رو هر کی بخونه میفهمه. عرض کردم کتاب منشأ احوال رو هر کی بخونه میفهمه. کتاب تباره انسان رو هر کی بخونه میفهمه. ولی یه انقلاب بسیار سهمگینه. احتمالاً مثلا شما فیزیک کوانتوم با فرمولای پیچیده‌ای که داره اگر بخونید نمیفهمید. ولی استفاده کردن از فیزیک کوانتوم داره میشه، احتمالاً متوجه میشید توی چیزی. و این جریان عمومی کردن علم رو، یه جریانی که باز امریکا راه انداخت، یعنی اول اونا راه انداختن. من تو موقع اینجا یه تعصباتی داشتم، ولی داکینز رو فرد بی خودی نگیریدش. داکینز به نظر آدم مهمی هست، نه اینکه حالا حرف بله مثلا بره داکینز و دنیل دنت. دنیل دنت خواه حرفایی در واقع چی گفتش که فلسفی دقیق‌تری میزنه. یکی از حرفایی که دنت زده و تقریبا جزء میشه گفتش که برندای خودش هست همینه که من این تبیین رو از ساده به پیچیده رو اصلا میگه من کار به زیست شناسی نام ندارم، من تبیین از ساده به پیچیده رو میذارم در کنار تبیین از خیلی پیچیده به پیچیده. خدا رو به پیچیده میدونم، میگم آقا این دو تبیین رو کنار هم، بعد با هم مقایسه میکنه، بعد شروع میکنه راجع به صحبت کردن. حالا قیافش هم میخوره به حرف دیگه، یا خوشا قد قیافه چیزی دیگه مثلا با اوبوهت کاریزما دارم. تو تاکینز هم نظرم یه کاریزما کی داره، البته از همینا بیشتر داروین کاریزما داره به نظرم. اصلا اینا من روی سکیر آدم و قصد اینا همش رو میاد جهنم. ولی بحثی که دارم میکنن بحثیه که بالاخره نمیشه اینا رو دارم میگه این شبون بیمخ زیست شناسی یعنی شبون. بعد را میره میگه که آن دیدم انجوی دلائف با حرف بیخود میزنه. حتی اون انجوی دلائف شما جالبه، خود داکینز مدافع اخلاق ایتیستیه. اتفاق داکینز مدافع اخلاقه. حالا خودش آدم خوبیه تو زندگی شما من نمیدونم، چیزی ازش هنوز در نیومده. سارت هم بعدا توی این شکایت هایی که بقیه کردن اینا بعد معلوم شد چی شد و چی نشد و اینا، اما موقع خیلی در نیاته اما هم چه معلوم بود. ولی اخلاقش اخلاق روشنیه بر اساس تکامل، یعنی تبیینش تبیین قابل قبولیه. خب آقا بزن بریم جلو. این اگه بخواه اینجوری گرفتار بکنید ما رو اصلا نمیرسیم. خب اصلا کارش آگاهیه، نمیشه با خطا. آخه ببینید خطا رو باید در آورد. این که یک نظریات رقیبی وجود داره که دلیل داره میشه که اون خطایی که انتخاب طبیعی، بله انتخاب طبیعی حتما غیر تصادفی عرض کردم تو گروه نوشتم. این دفاع نه دفاع نکنه بزن بریم جلو. خانم سلیمی رو که نوشتن، من حالا نمیدونم مربوط به کدوم قسمت بود انتخاب، بله بله، از این بود که در نسبت با انتخاب طبیعی قابل تبیین نیست این انرژی که در وقت از موجودات صرف میکنن برای تولید مثل بیشتر در نسبت با حالا سازگاری ها، با این نمیشه کامل توضیحش داد. میرن سراغ یک سری اصول دیگه، بلا گوز که زرد و اینا نداره دیگه، گوز داره زندگیش میکنه. در مورد انقراض داینوسورا حرف و حدیث زیاده، شایعه هم پای سرشون زیاده، همین هم که بی‌عقل بودن و خنگینا بودن هم هست. ببینید در مورد انسمایل ما این نکته عرض بکنم، من شاید بار اول که کار انسمایل رو نگاه کردم، حالا از که باشه هم که تکامل چیست، گفتم اینقدر میگن ارنسمایل از که 100 سال هم عمر کرد. اینه ارنسمایل رو باید برید روی مقالات اصلیش مثل The Cause and Effect in Biology اون رو نگاه کنید. یعنی مقاله راجع به تیولوژی داره، راجع به قایت داره در زیست‌شناسی. و به نظر من ارنسمایل اتفاقا برخلاف چیز که من دوستان گفتم قبلش بود. اصلا ارنسمایل جز کسانیه که میگه که بی خود میکنن فیزیکو میذارن اصل، اصلا فیزیک اصل نیست. قوانین در زیست شناسی و مفاهیم در زیست شناسی با فیزیک کاملا متفاوت، اینا قابل تقلیل برام نیستن. این مسئله اصلا جدی ها در زمان ارنسمایل، نه الان که یه حرفایی راجع به در واقع سطوح مختلف قانون وجود داره. تا الان هم فیزیک پرستا زیادن که قوانین بنیادی رو فیزیک میدونن بعد میگن اون فیزیک چیز میاد من روشن کنم که در اقل از اقل از نزدیکتری به شما عزیزان داشته باشه و روی فیزیک از شدیان ما این پنجره هم باز کردیم ولی فکر کنم همه یه چیز مشکل نشون میده من نمیدونم حالا چجوریه باید از اقل میدونیم درخت هایی توی خیابون رو ملازم فرم باشه اگر میدیم به مطلب چون اما این بس من آمونم خوبه خیلی خوب یه این مقاله بکازن افکتش و مقاله که مجموعه میگم اصلا شما انتظارات رو تحصیل شناسی رو بر نگردونید به فیزیک تو فیزیک میگن که یه را ثابته ایش به نظرم به سوشان رو بیمون شده از خود جویزی کراس کرد قابل توضیح میگه ما اونجا تقسیم بندی میکنه از دروازی شناسی اونجا تقسیم بندی میکنه از من یاد من آنی کسی بسه که بلخه ایرانی داره اینطوری هم میگه به غالبشون ایرانی داره هستن متعبلا هستن ولی همشون میگه نفیسن دست از چی رسی خب اینا از اون طرفه خیلی اقلیت هم کسایی که دترمینیستیک میدونن یعنی رفتاره در واقع جهش جنسی هم دترمینیستیک میدونن از در واقع برمتون گنده شون روزنبرگی توی این مسئله و افراد دیگه هم هستن ولی بقیه قابل بینن که این فرایند که اصلا تصادفی نیست این که داره میگه فرایند علیدی از در واقع برمتون یه نکتی برمتون آقای شفی اینجا نوشتم توی این صحبت تا من خیلی هم نمیتونم کامنت ها رو دنبال کنم عرصی از حضورتون که این بود که بخواه مسئله علم بله اینی که بتونه مسئله دیمارکشن رو حل بکنه درسته خبری خطر بود حالا حالا اینجا در توی این بحث بحث من رو انجام بید یا حد منچه منچه ما دیگه خیلی کوچکش کنیم تو منچه اما مرز بین در واقع چیزی که ایشون علم میدونه مشخصه دیگه و اینی که من بالاخره تونستم بر اساس این مشاهداتی که دارم این نظریه بدم این مرز علم دیگه من تونستم یعنی به معناداری جملات علمی ولی لازم نیست همه چیزی برگرده به گزارهای مشاهده این که ضرورت نداره تو دیمارکشن که هم چیزی ضرورت نداره این مسئله مهمه این مسئله فلسفه علمی است که روی علم سوار میشه البته بازم میتونه چیز کنه بازم داروین میتونه از دوزمان اینطوری نیست خب اینا حالا بر مشکلات دوستان هست دو تا ترجمه فارسی نمیدونم مربوط به کتاب بود کتاب داکینز های نهایی اتفاق میفته چی اتفاق میفته نه اصلا بس دقت و یه بس اینکه شما ممکنه این سیزی رو ساده توضیح بدید غلط نباشه ولی عمیق نباشه اگه غلط نباشه باید تو جریان عمومی کردن علم شما این سری چیزا رو به زبان ساده توضیح بدید شما فیزیک به زبان ساده نمیتونید توضیح بدید شما قوانین فیزیک که به زبان ساده میتونید توضیح بدید شما قوانین نسبیت رو هر دو ولش رو شما میتونید به زبان ساده توضیح بدید اصلا به صورت انیمیشنی میتونید شما نسبیت توضیح بدید غلط هم نیست کاملا درسته ولی عمیق نیست تو اون سطح فیزیک پیچیده قرار نمیگیره کتاب مایه همینطوریه کتاب غلطی نیست من دوباره کتاب ساعت‌ساز نابینا داشتم که من کتابی که خیلی بهشون مراجعه کردم می‌ذارم کتاب نابودی که بررسی برده کتاب مایر هم جواب بود به این شما نمیشه باید حتی با دیدگاهی که مایر داشته راجع به تکامل ممکنه شما بالاخره مایری نباشید مثلا یه چیز داره یه بیان داره توی این تو که میگه اصلا راجبش بحث نکنید که درسته یا نه میگه که تعبیرش اینه گوش بودن اینجا بود ولی اینه اینجاست این هم ببندم بایزتون کشین یه چیزی مایر داره اینجا این رو میخواستم بخونم ولی مجبورید خودتون بخونید که اصلا برا اینا چند تا پاراگراف اصلیه که داروین میگه من از رو از نچه سلیکشن اینجاست این چیز هست این یا کنید ایولوشن عمرش هم عمر خوبی بوده از اینکه صد سال حتی این عکس نمیدونم مال چند سالی میشه ولی خب الان خوب مونده دیگه به نظر میرسه که این حالتش معلوم شه اون زمانی که دیگه خیلی دیگه به تکامل وفادار اون اصلا آیدیا نیست، تئوری هم نیست، کانسپت هم نیست، بلکه پروسه در نیچره. یعنی من رئالیست درجه یکم هم داروی هم همینجوره، اون چیزی که داره اتفاق میفته داکیومنتد، یعنی تازه حالا تو این سالهای اخیر هم اضافه کنید دیگه، یعنی ژنتیک جدید رو اضافه کنید، این فرهنگ رو اضافه کنید، اینستاگرام بهش اضافه کنید. اگر مایه زنده بود البته احتمالا در قبل روح شاده از اتفاقاتی که داره میفته. documented by mountains of مثلا تعداد خیلی زیادی از اویدنس که هیچ کس نمیتونه، حالا ببینید nobody has been able to refute. و بنابراین این گمراه کننده است که شما ریفر کنید به ایولوشن از تئوری، از تئوری. با توجه به این که شواهد بسیار زیادی کشف شد، ببینید ارنست مایر داکینز نیست، چون حرفی که روی داکینز میزنید روی ارنست مایر نمیتونید بزنید. در 140 سال گذشته شواهد زیادی براش جمع شده و ایولوشن از نولانگر تئوری، سیمپل فکت. از این فکته، این فکته، این خیلی مسئله بیان بزرگیه. البته باز میگم خود همین ارنست مایر که الان این جملاتی که در وصف و در در مدح تکامل میکنه تو چند مقاله ازش وقتی میخونید بسیار بسیار با ریس صحبت کرده، اصلا یه اصطلاحی داره در مورد غایت و غایت شناسی تو فلسفه، میگه اصلا ما باید عوض کنیم اینا، هی همه چی رو اومدن بر اساس فیزیک اومدن اینجا چیز کردن که آقا اگه شما شرایط دقیقاً این نکته که الان خانم احمدی هم اشاره کردن مراقب باشین که نه این بر بیفتی نه اون بر بیفتی، که بعضی اونجا گفتن که آقا یعنی چی این شانسیه، بعضی اونجا گفتن اصلا شانس وجود نداره. این مسئله جدیه که اگر شما در فیزیک شرایط پیشینی رو بتونید در واقع نسبت به شناخت داشته باشید بتونید پیش بینی کنید. این یا حالت ماشین اینه دیگه، حالت مکانیکال اینه، شما میتونید صورت مکانیکال این کار انجام بدید. اگر شرایط پیشبینی رو داشته باشید میتونید آینده رو پیشبینی کنید. اصلا شرایط پیشبینی میتونید دیگه برای در وسط این باتر این مقصد که همه بزنی شناسی اصلا ما این حرفا رو نداریم، حتی ما شرایط اینجور داشته کنیم پیشبینی رو داشته کنیم. الان هم ویروس موزی کرونا احتمالاً سنسور داره، یعنی حالیش که کجا بره، کجا بزنه، کجا ضربه بزنه، سنسورش رو میگیری ببره. یه دفعه شما میگیش او نگاه عجب چیز پیچیده ای، کجا چیز پیچیده، ببره. آقا کلی موجودات کورن، چطور به اونا نگاه نمی کنی؟ کلی موجودات اینقدر چشم پیشرفته ندارن، سنسور دارن فقط، همونو بعضی سنسور ندارن، از روی حرکتینا میتونن تشخیص بدن مسیر تولید مثلشون رو. خب آره بعدا این چشمه میشه دارم پیچیدگی تقلیم ناپذیر کجا بود؟ پیچیدگی تقلیم ناپذیر ما نداریم. بعد میگه که نه نگاه کن تله گوشو من نمیخوام تو سر بیهی بزنم، ولی آره تو سر بیهی میزنم. میگه چیز نگاه کن، میگه که این تله موش رو نگاه کن، تله موش کنفر، میگه که تله موش هر جزشو برداری کلش میریزه. یعنی چی؟ من این ملت همیشه اینجوری موش گرفتن. خب ملت وقتی مثلا هر موش میگرفتن یه موش میماده مثلا از بکر همین چه همین اصلا یه چند هزار سال پیش اینه بازه رو دوستی موش میدید، آقا که ما هم موش موش نمیدید، اما موش مثلا موش های قدیم اتوانه موش آدم میکنه موش داده دستی موش ها میخوردن میپهید در رو موش بعد جنگ چرا بپهید مثلا ایس با جنگ کف بزنیم تو سرشون، بعد دوستان چرا دنگ کف بزنیم یه گردو بزنیم اونجا دستی آن بخور بزنیم، آقا بعدش شده تلی موش. تلی موش کی گفته پیچی دیگه تر ناپذیر؟ اتفاقا تلی موش خیلی هم پیچی دیگه تر تاشه که واکسری هم. حالا بعد البته بعد از این من خدمت شما عرض بکنم به داخل حرکت ماکیاولی این که در زیست شناسی دنبال پیچیدگی تقلید ناپذیر می‌گرده دستش هم باید بوسید. نمیره بشینه یه گوشه حرف فلسفی بزنه مثل سوبه، مثل فلانتیکا، مثل توماس نگه، رفتن اینجا مثل فایرابن رفتن اینجا نشستن تو خلسه، میگه که آره تو خلسه من میتونم دو ساعت کنم در این سمت غیر متعینه، در اون سمت متعینه. خواهی بافتنی متافیزیک اشکال نداره، دستم درد نکنه، به درد این نمیخوره. یا میرم میگم که اه نگاه کن کاگنیشن چی شد، پس هر بار کاگنیشن دروزه که مگه علم ادعای زیادی داره؟ علم ادعای زیادی نداره. ببینید دانشمند ممکن متکبر باشن ولی دانش متکبر نیست. دانشمند ممکن متکبر باشه، آقا خیلی هستم متکبر، آقا دارید واقعا متکبر هم نمون بعد وقت بعضی از فیزیک زانا زانا خیلی متکبر بودن ولی این دارید بعد وقت کسا متکبر هم مثلا نامه والاس که دست میزه دست باش میلرزه
الان تو 20 سال کار کردی مثلا برو بزن اگه ممکن چیکار می‌کردی چهار تا فوش به بالاس می‌دادی نه اینکه دست فون بلازه بعد بریم با لایت مشورت کنیم بریم با چازای مشورت کنیم چاپ کنم چاپ نکنم برای چاپ بودن حرف در نیارم برو بابا من بیاری تو ایران ببین چه خبره. خب ولی دانش ادعاش ادعای محدوده. اگه کسی این کارو رفته مثلا علم زده شده من نمیدونم، خب بریم اون بزن سرش ادعاش محدود میگه این چیزی که من دارم میبینم الان میتونم اینجوری توضیح بدم دیگه. حالا چراش میگفتم بنابراین بله من اگه باشم میگم که یه قدم مثلا شاید باید رو کرد به دمسکی، شاید باید رو کرد به دمسکی. دمسکی میگه حالا فیزیکی تقریبا بگیریم ببینیم اگر قانونی تونست حمایتش کنه میگه آقا مخلص رو هستیم از کارش نه، اگر شانس تونست توضیحش بده میگه بازم ما مخلص رو هستیم شانس تونست توضیحش بده دیگه، مگه همه چی باید با فرض کنید که شرایط ایجنسی توضیح شانس دیگه، شانسی شده دیگه بار خورد. اصلا مگه شما الان اومدی رسید فصلی بعضی دوستان ما فصلی هم بعضی دوستان ما پزشک کرد معرفی کرد آره بار خورده رفتن فیلس بلیم شدن هیچ اتفاق دیگه نیفتاد، از قبل به صورت هوشمند از کلاس اول افتای مثلا میخوان فیلس بلیم بشن بار خورد ها اینجا بار خورده، یعنی اتفاق دیگه ای نیفتاد چیز دیگه ای نشده اونجا باز به همین صورته. بنابراین باید توجه بکنید که اگر قانون تونست حمایت بکنه و اگر شانس تونست حمایت بکنه اصلا نوبت ایجنسی نمیرسه. موتا حرف دمسکی در تکمیل حرف بیهی اینه که ممکنه یه جایی چیزی اسپسیفیک باشه، حالا خودش میگه اسپسیفاید، ممکنه یه چیزی اسپسیفاید کامپلکسیتی باشه. اسپسیفاید کامپلکسیتی یعنی دیگه من نمیتونم ببینید ممکنه شما بگید من استاقشم ندارم اوکی، ولی حرفش بذاره تئوری روشنه، یه جایی از قانون نمیتونه حمایت کنه، شانس هم نمیتونه حمایت کنه، من بخوام تغییرش هم بکنم. اگر از من سوال کنی که آقا برو یه مثال بزن اصلا یعنی چی، من میگم خب مثال بزنم آغاز حیات نه آغاز حیات به معنای بیگ بنگ، یعنی آغاز مثلا آغاز حیات یعنی حیات زنده، موجود زنده، و این نمیگه موجود زنده عبارت از موجودی که تولید رس میکنه، این موجود زنده این تولید مثل از موجودی که هیچ تولید رس نداشته، این یه ما توی این ادبیات فیزیکی نامه میگه ultimate در واقع question، یه سوال ممکنه بعضی مثل هاکینگ بگن که تو چه میگه دیگه، تو اون مصاحبهش با داکینز همین حرف میزه میگه نمیگه یعنی میگه به ما چه، یعنی میگه ما چه کار داریم ultimate question سوال بکنیم، من میتونم بعد از بیگ بنگ توضیح بدم، یعنی قوانین بعد از بیگ بنگ کافیست، یا میتونه کافی باشه برای خلق فیزیک ایدئال دیگه میرسیم فیزیک به موجود زنده هم که رسیدیم، به ارگانیسم های زیستی هم که رسیدیم بگه به به مرحبا اهلا و سهلا به موجود زنده، زیست شناسی نمیتونه جلو بره. اما در مورد اوریجین آف لایف چی؟ در مورد اوریجین آف لایف اون یه بله اگر من سوال کنیم بگم اوریجین آف لایف یه اسپسیفاید به هر حال کامپلکسیتیه، چون که ماده اولا اینا که نیست دیگه، یه اسپسیفاید کامپلکسیتیه، شانس نمیتونه توضیحش بده چون احتمالش بسیار پایینه، شانس نمیتونه به اون شرایطی که پیش میاد، شانس نمیتونه توضیحش بده، قانون هم نمیتونه توضیح بده. حالا راجب همین هم الان جواب وجود داره، آخه بدبختیش اینه که میگم ما یه گرفتاری پیدا کردیم حد و حساب نداره، راجب همین بلافاصله میاد میگه نگاه کن مگه ما یه دونه بنگ داشتیم، ما تا دلت میخواد بنگ داشتیم، پس که الان تا دلت میخواد گنگ داریم، ما تا دلت میخواد بنگ داشتیم، صد تا بنگ داشتیم اینم روش هیچ میشه شانس، قانون هم نمیشه شانس توضیحش بده دیگه، شما 10 تا تاس بده من یه بار میزنم 10 تا 6 میاد، میگه خب این داستان شد این ایجنت، ولی بریز خب میاد دیگه یک شب میاد 10 تا 6 زیاد بریز یک شب شده این اتفاق نیفتاد، میگم بدبختیش اونجا باز همینطوره. ولی اگه من سوال کنید میگم که اسپسیفاید مثلا کامپلکسیتی رو که الان بخوام بسازم یا کشفیات ناشی از این در واقع چیز دیگه ناشی از شبیه سازی RNA کار بعضی دارن روی کار میکنن، یعنی اینکه تمام اطلاعات اگه شما یه چیزی در بیارید که مثلا فرض کنید از انسان ناندرتال، حالا شاید عقب‌تر نتونید بریم، از انسان ناندرتال تا انسان الان ببینید که یک کدینگی یک مخزن کدینگی در RNA وجود داره که اینا یکسانه، اون وقتی که شما توی سلسله تکاملی نتونید کاری که بعضی دارن انجام بدن بعضی دانشمندا دارن انجام میدن اینا شد، ولی پیچیدگی تحلیل ناپذیر ما نمیفهمیم چی،
و یا توی مسیر تونستن دونست توضیح بدن حرف دنت هم اینجا کامل مفهوم میشه که از سادگی به پیچیدگی بهتره خداییش، یا از پیچیده خیلی سخت که یه دفعه بگی مثلا فرض کنیم که خداوند اراده کرد اونم عمرش چقدره، عمرش چند هزار ساله، مثلا اونایی که بر متون مقدس مخوان مبتنیش کنن که چیز نیست. خب چون نزاشید من درست بدم این بقیه اسلایدارو که مهمه، ببین اینا چرا مهمه، چیز سختی نیست، انگلیسی سخته نه فهمی سخته، ولی از این جهت ببینید خب خود داروین هی میگه نشاسته که بعضی ها اینقدر حرف زدن اینا، مثلا فرهنگ ادلی که برندون اومده توضیح داده یا اون چیزی که ریچارد لوانتین توضیح میده که تفسیر نشاسته، خود متن داروین ایناست راجع به نشاسته، چون البته متن داروین راجع به نشاسته زیاده، ولی اونجایی که میگه مثلا این جمله رو نگاه بکنید، این نگهداشت تغییرات ناهمسانی های مطلوب و رد یعنی از بین رفتن تغییرات نامطلوب، من به این میگم نچرال سلکشن. هی نگید یه قانون طبیعی از بالا اومد خلاصه درست کرد، من قانون طبیعی از بالا که گاورنینگ کنه رو من اصلا هم چیز نیست، نیچر من اصلا شعور و اینا هم نداره، مادر نیچر من اصلا از این سیستمی که بخوام برای شعور درست کنم نداره. ببین داره میگه آی کال نچرال سلکشن این نگهداشت وریشن های مطلوب و رد وریشن های نامطلوب. ولی قسمت های زرش هم بینید کافیه دیگه، ولی ببخشید ولی زمان بدینا، هی خولکی نباشید، هی عجول نباشید، زمان بدین که تو زمان توی این مسیر بتونه کارش رو انجام بده. و به خاطر این بعضی سوالایی که الان میشه که الان مثلا فرقی به یه ویژگی رو اشاره میکنن، میگن فلان کرکتر مثلا فرض فرما یا فلان میگن تریت اینا خودشون فلان ویژگی، این چه سازگاری داره؟ آقا این توی زمان بعد شما توضیح بدی، این به تدریج میره به سمت مثلا سازگاریه، و سازگاریه که متوقف نیست که الان بگیم الان مثلا ما نقطه مطلوب سازگاری، الان انسان اتفاق دوچار چالشه، انسان الان تو سازگاریش بمونید دوچار چالشه، دوچار چالش خیلی زیادیه. بالاخره توی فیلم های تخیلی شما حتی امکان انقراض انسان رو میبینید، این امکان انقراض انسان از نظر زیستشناسی امری خیلی عادی ممکنه جلب کنه، ولی از نظر الهیات اینا یه دفعه سنگینه توی انسان منقرضی رو چه اتفاق میفته، ولی از نظر زیستی میتونه انسان با بقیه موجودات با بقیه جانوران خیلی تفاوتی نداره، اونا منقرض شدن توی یکی از این شاخ ها ممکن انسان هم ببره، ممکن بره اصلا، ممکن یه حادثه ای رخ بده، ممکن اصلا حالا تو نجا سلکشن و فیدسی هم قرار یه حادثه ای رخ بده، یه ابله دیگه پیدا بشه یه کار اتمی وحشتناک بکنه، حالا انسان که میتونه کره زمین رو میتونه نابود بکنه دیگه، با چیزی که داره. خب حتی این چیز نبود، این فیتنس نبود، این کاملا یه توی همون رانش قرار میگیره، این مثالی که الان زدم. و بعد آنکانشس بودن شما، این مطمئن باز داروین آدرسش هم هست از 1859، معمولا اگر توجه کرده باشید ارجاع به 1859 هست بخاطری که کتاب اصیل بود، این کتابی هم که من چند بار بتونشون دادم 1859 هست با تعریفاتی که بعداً کرده، حالا راجع به این نسخه حرف باز زیاده. و بعد میگم اگه من جایی پرسونفای کردم نیچرو یا نشرو، اینو خیلی چیز نکنید، من برای نیچر و نچرال سلکشن شعور اینا قائل نیستم. یه موقع مثلا میگن آقا نچرال سلکشن انتخاب کرد، خود نچرال سلکشن چرا انتخاب کرد، باز نچرال سلکشن باید یک شعوری داشته باشه، یک پیش درآمدی داشته باشه، اینا نیست، من تلقیم از نیچر هیچ کنون از اینا نیست. به اینجا دقیقا میگه نیچر اگر من تازه بتونم بهش یه پرسونالیتی بدم، این که حالا میشه در واقع نگهداشت یا سروایوال آف دی فیتست، این کیرز نافینگ برای پدیدارهای خودش، من آدرس اینو باید چک کنم، یه قدری شک کردم ولی در ادیشنش چک کردم، در این ادیشن این من چک کردم، الان رو بعدا چک میکنم اینکه ادیشن اول باشه یا نباشه، من یه قدری الان شک کردم. خب حالا ادیشن حالا مهم نیست میگه هیچ کنه کیری نداره، اصلا باش مهم نیست، بیخیاله برای که چه اتفاقی میفته، مگر همون که چیزایی که یوسفوله رو نگه داره. اون میتونه شیکن اکت نیچر میتونه اکت کنه در هر ارگانی، در هر تغییرات شما میتونه اکت خودش انجام بده و در هول مشینری آف لایف در کل لایه گونه زایی و اینا. بعد روی آنکانشس باز دوباره عبارت داریم، چندین بار آنکانشس استفاده شده، نزدیک 30 بار آنکانشس استفاده شده. یه چیز مهم هم که از اینجا و این که پاور نتراسنشن اینه پاور قوانین فیزیکه. شما صخره و فلان اینا نگاه کنین، اینا کدوم شرایط خودشون دارن، اینا با قوانین خودشون توضیح داده میشن. بعد یه معماری مثلا میاد اینا سر هم میزنه یه خونه میسازه، اینو میخواد تشبیه بکنه و خیلی دوست داشته که در واقع نیوتن زیست شناسی حساب بشه. و چرا مثلا شما به نیوتن گیر نمیدید؟ حتی اینم گفته چرا شما به نیوتن گیر نمیدید؟ چرا وقتی داره در رابطه قانون داره صحبت میکنه اونجا نمیگید یه دیوینیتی باید باشه؟ من اینجا همینطور دارم میگم دیگه، اینم یه چیزی مشابه اون. اینا نگاه بکنید هست خدمتتون. و آره، و این جمله حیاتی که خیلی راحته که ما بتونیم ایگنورنس خودمون رو در پلان اف کریشن یا یونیتی اف دیزاین، بله اگر آی دی کارا موفق بشن اون وقت این یه چالش بود برای داروینه. اینتلیجنت دیزاین کارا مثلا اصل آنتروپی، اصل آنتروپی برای اصل انسان مداریش، اگر شما اصل آنتروپی ای داشته باشی به این معنی که حتما حیات باید میدونسته که ما میاییم. یعنی شرایط اولیه در واقع حیات جوریه که اگه غیر از اون بود ما نمیومدیم. این میشه یه سلسله تعیونی دیگه. اگه شما یه چیز بتونید بگی آره اوکی این به هم میخوره، و اتفاقا شاید نقطه تمرکزش هم انسان باشه نه بقیه جانورها. ولی خب من همیشه تو این کلاس‌های یا ارائه های چیز میگم که آدم ولی هر جور نگاه میکنه یه شکوه. خود داروین هم گفته البته، این هم باز الهام از داروین میگه شما نگاه کن اصلا این یوز پلنگ اینا چی، اون خرس نیا کنی، اون دوتا چه چیزی دارن، اینا اصلا دعوا نمیکنن، به نظر اینا دارن مغازله میکنن. و چون نیا کنی چه شکوهی برقرار در این خلقت که هر چی آدم فکرش میکنه بعد میخواد بگه آقا نشرال سلکشن، آخه نشرال سلکشن این با این همه زیبایی با این همه شکوه چجوری میشه؟ بله بله، اینا اونجاییست که ممکنه شما با یه عقلانیت دیگه یا اصلا فرض کنید که با یه تفکیکی بتونید اینا رو از هم جدا بکنید. ولی اگه درخت حیات درست باشه، یعنی همین رفتار بسیار زیبایی این دوتا خرس با هم، خرس هم دیگه شما بگن انسانه که بعد مثلا مثل انسان در آغوش بگیرن هم دیگر رو، اینا خرسی دارن در واقع با هم معاشقه میکنن، خیلی انسانی رو نگاه نکنید. یا اون که در چیز دیگه ببین تمام اون وجودش متمرکز در اینه که الان اون آهو رو بگیره اون وسطی، ولی قصد نکرده از قبل و طبیعت قصد نکرده که این آهو رو به قایت کسی ببین که این کمین کند که آهو رو بگیرد. این مثل این نیست که الان مثلا فرض کنید دو دقیقه من این موبایل رو میخوام خاموش بکنم که این لپتاپ رو خاموش کنم، شما خلاصین سردرد گرفتین امروز. اینا قصد پیشینی ندارن، نیچر اینجوری اینا رو بر اساس فیتنس خودشون جلو آورده. ولی خب در این حال رفتار فرهنگی هم دارن ها، این می سادگی نیست. خب بگذاریم. آقای هم مثلا این جملهش بود، اینا که گفتم که شاعرانگی بود دیگه اینا که، ولی این جملهش بود که آره سخت دیگه این شما بخواید این حرفا رو بزنی متهم میشی. خود داروین هم مجبور شد تو نسخه دوم مثلا بگه نه اینجور نبود اونجور، دو نسخه سوم بگه نه اینجور بود، ای توضیح بده، ای نام بزنه، ای خانمم غور میزد که آقا این خلاصه ما دین داریم شب اول قبل داریم این حرفا رو نزن، خوب نیست، خوبیت نداره. و البته رعایت میکرد داریم. خب آقا بازی هم نگاه کنید، من باز دارم بهتون میگم مشکله که ما بخوایم پرهیز کنیم از تشخص دادن به کلمه نیچر. یعنی هر کار میکنیم نیچر هم با کپیتال N با حرف دروش انگار یه پرسونالیتی داره، انگار یه چیزیه ورای حوادث. ولی همون که الان دوستانم نوشتن اینا همه ایونت کازیشنه، نیچر یه سابستنس جدایی نیست، اینا متراکم میشه، اکشنای متراکمه، اکشنای متراکمه که پروداکت آف منی نشرلا زده. نشرلا هم ببینید تا میگه نشرلا بازی یقش میگیرن، بازی ما چیش میگیرن آه. پس ما یه چیزی داریم به نام قانون. اوکی قانون، قانونگذار میخواد، لامیکرش کیه؟ بلافاصله این حرفیه که آقای فروید هم زده هم البته میگه من میتونم رو قوانین اینا نگاه علمی داشته باشم ولی رو قانونگذارش نمیتونم نگاه علمی داشته باشم. این خودش پیشبینی میکرده این امروز رو، میگه که من با لا فقط دارم میگم سکانس های ایونت دیگه، از این راحتر بگم من کازیشن جوهری نیستم ها دیگه چیزی وجود داره. اینا سکانس های ایونت ها از پای سر هم توسط مرموزی چیزی نیست. این که شما خواهید رو با فلسفه علم تحقیق کنید، این عامل طبیعت بر اساس مدل هیوم و لوئیسه که هیوم و لوئیس میگفتن که، ولی این چیزی غیر از اونا نیست. میدونی سوپرولینیس مثل چیه؟ مثلا این خطوطیه که مثلا از دور شما یه شکلی میبینید ولی از نزدیک خیلی نقطه نقطه است. این غیر از اون چیز نیست، این غیر از اون چیز، غیر از اون چیزی هم هست. یه چیز توسط ما دیده میشه که غیر از اون نقاط چیزی نیست. ولی همون سکانس هاست. همون سکانس هایی که در طبیعت هایی چیز جزئی نیست. این مهمه ها که تلقی داروین خودش در کتابش از نچرال لا چی بودی باشه؟ و میگه هر کسی هم میتونه با کوچکترین آشنایی داشته باشه این رو متوجه میشه که این ایرادهی که ممکنه بگیرن ایرادهی که باید بذارنش کنار، ایرادهی که مثلا همین این قانون، یه قانون بالا سریعی هست، مثل مثلا تلقی آرمسترانگ، مثل تلقی برد از قانون طبیعت. دوستان فلسفه علم ما لاود با اینا آشنایی دارن. این اون تیکهیه که انسمایر بالاخره میگه که the result of both chance and necessity. اگه کسی گفتش که چند یا نسیسیتیه به این معنی، ولی چند اصلا معنی علا وقتکی نیست. چند یعنی که جهش های متفاوتی رخ میده، از این جهش های مختلف اون بر میچینه، اون سلیکت میکنه. حالا اینکه چجوری سلیکت میکنه هم با سر جاقش. بله there is indeed a degree of randomness. یه randomnessی وجود داره این evolution، حالا باز هم با هم توضیح. ولی بعد خلاصه natural selection از این random ها انتخاب بکنه در جهت سازگاری بیشتر، سازگاری بیشتر یعنی تولید بیشتر. اینجا دور هم نیست البته، بعضی این رو هم گرفتن، سازگاری بیشتر، تولید بیشتر، تولید بیشتر، پس یعنی سازگاری بیشتر. این دو دوره. بله البته دور هست، ولی باز به درد بیکارهای فلسفه میخوره که این رو در بیاره. خب این یک از اون مقالات بسیار بسیار مهم مدل کازن افکتینگ بیولوژی، یکی از چند تا کار اصلی در واقع و هم در زیستشناسی، هم در فلسفه زیستشناسی و هم در تلقی جدیدی که وجود داره که اینجا حالا توضیح میده. مثلا این تیکر رو حدود هم چیز خاصی نیست، خودتون نگاه بفرمایید. و این چیزی هم که حالا باز توی اینا، حالا همش مقدمات بوده، حالا ما از افتراده باید بریم سراغ بعضی از این جزئیات، مثل جزئیاتی که در مورد نچاس سلیکشن و البته یک از مهمترین اصولی که داروین داشته و اون تمثیل به انتخاب مصنوعیه، این که آرتیفیشل سلیکشن باز شده که من بتونم از نچاس سلیکشن درست بکنم صحبت بکنم، این که حالا آرتیفیشل سلیکشن چی هست و اینها. و بعد یه چیزی که توی در واقع تکامل هم باز مهم هست خوب شما بدونید، این در واقع یکسانی و همسانی وجود داره که بین رشد و بین تکامل در سطح حیات زیست دیده میشه. یعنی شما تو رشد هم یه همون رشته که بهش میگن مثلا ایوو دیوو دیگه، ایوو دیوو یعنی که شما مراحل در واقع رشد یک جنین به مرحله بلوغ رو نگاه میکنید، این کاملا متناظره، اون در یه سطح خیلی خیلی بزرگی، این در سطح خیلی ریزه. حالا باز ریزه این البته تو باز تو با ریزه فیزیک خیلی متفاوته گفتم. پس اون توی ایولوشن ما این همچین شرایط می‌بینیم که ژن‌ها وجود دارن، ژن‌ها یک ویژگی‌هایی دارن، ویژگی‌ها به فیتنس می‌رسه، محیط تاثیرگذار میره توی نسل بعدی، میره توی جنریشن بعدی و اینجا خودتو ملاحظه می‌فرمایید. و بعد توی دیولپمنت یعنی تو مرحله رشد هم باز همینطوره، یعنی از مرحله جنینی وقتی یک نوزاد یک گونه مثل انسان تا مرحله بلوغ میره باز همین مراحل رو طی می‌کنه و این سمپل برای در واقع ایولوشن در سطح ماکرو هست. البته این با این فرض هست، یعنی اگه شما بخواید از این هم عنوان استدلال استفاده بکنید، با این فرض هست که ایولوشن میشه برگردون به دیولپمنت و مراحل رشد. خب پس تا اینجا 30 ثانیه دیگه بیشتر سرتون به درد نمیارم. ببینید داروین ادعاش روشنه، تیر آف لایف نشاسلکشنش فرآیند علیه، فرآیند علی بین سازگاری و در واقع تولید مثل بیشتر که همون بقای بیشتر در تا حالا بقا یعنی تولید مثل یا ماندگاری باز بحثه، اینا سر جای خودش. و اینکه در کنار این ممکنه در واقع مکانیزم‌های جدید تکاملی هم وجود داشته باشه که البته ریشه‌اش رو اصلا به نظر من در خود تکامل و کتاب منشأ ابهام میشه دید. و اینکه کی صحبتی از یک نوع ذات‌گرایی یا یک قانونی که بخواد گاورنین کنه در واقع شرایط مسادی رو در پای وجود نداره، وقتی صحبت از قانون می‌کنه، صحبت از نشو سکشن می‌کنه، در واقع داره توصیف می‌کنه اون سکانس‌هایی که در طبیعت وجود داره. و بعد اینکه این آنکانشس وقتی آن کانشس بود یعنی پس برامه نمیداره کسی ببینه، این نمیداره
هوش بدتری وجود داره، سیسانی هم شده بودن بتری، یه هوش بدتری وجود داره، یه فاعل بالاسری وجود داره که میدونه داره کجا میره. اوکی